خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که توی این چند جلسه موضوع جامعه شناسی جنگ رو بتونیم حالا مطالب عرض بکنم خدمت دوستان که براتون انشاءالله مفید باشه. خیلی مقدماتی با توجه که دیرم شروع کردیم درباره جامعه شناسی جنگ عرض بکنم. میدونین عزیزان که رشتهتون هم همین هست، جامعه شناسی جنگ توی رشته‌های مختلف جامعه شناسی در دنیا خب یه رشته جا افتاده داره، ادبیات خاص خودش هست. برنامه اولی خود من هم بود که علل قاعده ما اگر یه پیش درآمد این کلاس داشت باید یه بررسی اجمالی و نظری های جامعه شناسی جنگ هم مثلا احیانا میکردیم، حالا از چه جامعه شناسان کلاسیک چه جامعه شناسان امروز. اما خب با دلیل محدودیت که این جلسات فقط همین 4 جلسه است و خود گستردگی بحث جامعه شناسی جنگ ایران و عراق، طبق همین گزارش خیلی مختصر تحلیل مختصری که دوستان هم دادن احتمال اول جلسه، تمرکزمون تو این جلسه فقط بر جامعه شناسی جنگ ایران و عراق است. در این موضوع تا الان تو که من جستجو کردم 7-8 عنوان کتاب هم البته با همین عنوان جامعه شناسی جنگ و درباره جنگ ایران و عراق هست که تو بازار منتشر شده. آقای بهداروند مثلا داره، آقای آشوق تهرانی مثلا نوشتن، آقای ادیبی نوشتن، آقای آقاپور اینه که در مورد ایران باشه، آقای دکتر شایان مهر و آقای میرزایی میانه، بله اینه که من پیدا کردم. حالا هنوز البته اون کتابی که شاید بشه گفت دقیقا در مورد جامعه شناسی جنگ باشه و بحث خیلی کلیگویی فاصله گرفته باشه شاید هنوز نوشته نشده و متاسفانه با وجود اینکه هم جنگ پدیده بسیار پردامنه بوده، حداقل 8 سال به تعبیری 8 به علاوه 10 سال حداقل خود جنگ این کشور درگیر کرده بوده، پیامدهاش هنوز هست توی جامعه که حالا در سه بعدش ان شاء الله می‌پردازیم. خود کشور ما در تمام سال‌های بعد از جنگ هم باز در سایه جنگ هستیم، هر لحظه تهدید نظامی هست و حتی خود همه الان هم درگیر جنگ هستیم به شکل دیگه متفاوت با جنگ 8 ساله. اما متاسفانه یکی از خلاهای جامعه شناسی خصوصاً دانشگاهی ما میشه گفت بی‌توجهی نسبت کامل نسبت به مقوله جنگ و ما در حوزه علوم انسانی مطالعات جنگمون نسبت بسیار فقیره، نه فقط در علوم اجتماعی، مطالعات حقوقمون هم همینطور، مطالعات روانشناسیمون همینطور، البته که مطالعات اجتماعی که انتظار میره غنی‌تر هم باشه. محدود کارهایی که شده و محدود کارهایی که شده بیشتر ناظر به حوزه ادبیات جنگی، یعنی ما فقط شاید دستمون توی حوزه پژوهش ادبی جنگ پرتر باشه، مگر در حوزه پژوهش اجتماعی مع الاسف فعلاً کار جدی صورت نگرفته و فقر پژوهش خیلی مهمی داریم. خب از درباره جنگ ایران و عراق از زاویه‌های مختلف تو خود جامعه شناسی خب میتونیم بحث بکنیم، از جامعه شناسی ادبیات در مورد ادبیات جنگ حرف بزنیم، جامعه شناسی تاریخ در مورد خود تاریخ جنگ حرف بزنیم، آسیب‌های اجتماعی حرف بزنیم، شاخه مختلف جامعه شناسی میتونیم ورود بکنیم. من به شکل خیلی مختصر سعی می‌کنم که تو این 4 جلسه که انشالله خدمت دوستان هستم هر جلسه به یکی از این موضوع بپردازیم. جلسه اول و جلسه امروز رو سعی می‌کنم خیلی فشرده یک مرور اجمالی بر تاریخ جنگ داشته باشیم. فرض بحث امروز هم کلاً تاریخیه، تاریخ جنگ، سعی می‌کنم مرحله تحلیلش هم وارد بشیم و برخی از ابعاد و پیامدهای جنگ رو هم بررسی بکنیم. پیامدهای اجتماعی جنگ رو پدیده‌ای مثل حاشیه نشینی، مثل مهاجرت، مثل خود جنگ زدگی و پیامدهای مختلف دیگرش هست سعی می‌کنم ان شاءالله جلسه بعدش بپردازیم. جلسه سوم رو اگر موافق باشن دوستان به روایت جنگ اختصاص بدیم، جنگ رو چه کسانی و چگونه روایت می‌کنن و بحثی که بعد در مورد خود روایت جنگ، بحث خاطرات، بحث خاطره نگاری مطرح هست اونها رو بهش بپردازیم و جلسه آخر رو هم بذاریم برای بازنمای جنگ که این در حقیقت بازنمای دوران جنگ و مقاله جنگ بشه در ادبیات، در هنر، در سینما به خصوص و مقالات دیگه که مرتبط با بحث بازنمای هست. پس جلسه امروز ما یه بحث تاریخی داریم، یه کمی حتی گریزهای اجتماعی داریم ولی ناگزیریم ما تا به نظر میرسه شناخت خوبی از این پدیده نداشته باشیم نمیتونیم در مورد پیامدهاش حرف بزنیم. این جلسه و جلسه بعد خیلی به هم پیوسته است، مطالبشون که جلسه بعد هم تو کارش کردم پیامدهای جنگ رو میخوام بررسی بکنیم، پیامدهایی که بیشتر سعی میشه منظر علوم اجتماعی بهش ورود بکنیم. من بحث این بحثی که دارم عرض بکنم چون متاسفم تو که گفتم اثر منقه حالا مشخصه توی بروی کرده علوم اجتماعی حداقل من سراغ ندارم حداقل به زبان فارسی در مورد جنگ این است که منبع خاص واحدی نیست و حتی هر جلسه میگم که مباحث هر جلسه رو صحت تلم کن چه منابعی ازشون استفاده شده. جلسه امروز که بحث تاریخ از منابع بعضن خارجی و بیشتر داخلی استفاده شده، هم از تاریخ نگاری های رسمی که هم تو سپاه هست هم توی ارتش هست و هم تاریخ نگاری مورخان که به شکل بیرون از نهادهای رسمی جنگ رو تدوین کردن تاریخش رو، و بخشش هم مطالعات حال شخصی خود من بیشتر توی مطبوعات دوره جنگ و یا بعضی اسنادی که مربوط به دوره جنگ بوده. فلذا روایت امروز یک روایتی که سعی می‌کنم روایت تاریخی باشه که ما این 8 سال رو از ابتدا بتونیم یه بررسی داشته باشیم. اگه سوال ابتدایی اول کار نیست ما باید بحث بشیم. خب یه مسئله مهم توی مطالعه تاریخی نه فقط در مورد جنگ، در مورد هر پدیده دیگه این اتفاقی هست که ما معمولا میفته و اون مطالعه مطالعه از آخر، یعنی ما هر پدیده رو بعد از وقوع بهش نگاه میکنیم، حتی وقتی که مطالعهش هم میکنیم از آخر داریم نگاه میکنیم. دقیقا مثل وقتی که شما یه فیلم سینمایی رو میخواییم ببینیم و کسی آخر فیلم بعد اون توضیح داده باشه و بدون اینکه چه اتفاق میفته، اون مشاهده که شما در مورد فیلم دارین علی القاعده دیگه تحت تاثیر شما قرار نمیگیرین، چون که پایان فیلم رو به تعبیر دو رفته است. الان هم که ما داریم جنگ رو مطالعه میکنیم چون آخر جنگ رو میدونیم و حدود بیشتر دیگه هم از جنگ گذشته، پایان جنگ اتفاقات دیگه تمام این انباشت ها رو که داریم مطالعه میکنیم، علی القاعده نگاهمون یه سوگیری هایی داره که شاید ما رو از فهم خود واقعه در زمین و زمان خودش دور بکنه. فرضا بهترین کار شاید این هست که ما حتی امکان البته سعی بکنم هر پدیده‌ای رو نه از آخر بلکه از اولش مطالعه کنم. سعی منم توی تاریخ جنگ به نظرم سعی کردم که از این منظر بهش ورود بکنی. وقتی که یکی از پیامدهای این نوع نگاه تو بررسی تاریخی این هست که هم دلتر میشیم با وقایع. خیلی اتفاقات که به نظر میرسه الان ما با تحلیل بهش نگاه میکنیم، وقتی ما از اول اون رو خانش میکنیم و از اول بررسیشون میکنیم، اتفاقاتی هستن که تو زمینه خودش اتفاق طبیعی بودن، عواملی داشتن که منجر به بروز اون باشه. ما الان در مقام دانای کل داریم جنگ رو وضع میکنیم. این تذکر رو به نظرم لازمه که اول کار به خودم و شما بدم که در حال ما بعد از پایان جنگ داریم در مورد اتفاقی که رخ داده و تمام شده بحث میکنیم. فلذا ممکنه که این رضاوت ما سوگیر داشته باشه. حالا سعی می‌کنیم از اول و گام به گام بیایم جلو. یعنی بحث ایران و عراق در ظاهر و مهمترین مسئله که محل اختلاف هم شد همونطور که حالا خواهم گفت بحث اختلافات مرزی. خیلی حالا به شکل خیلی کلیش می‌دونید من اینم بحث فکر می‌کنم شاید لازم باشه خیلی کلی من بگم. این عراق خب در دوران خلافت عباسی جزو ایران حساب می شده و از دوره تشکیل امپراتوری عثمانیه که از ایران جدا میشه ذیل امپراتوری عثمانی تعریف میشه و از همان موقع که در رقابت حکومت صفوی و عثمانی ما رقابت های ایران و عراق هم شروع میشه. در جریان تجزیه عثمانی بعد از جنگ جهانی اول کشورهای جدید شکل میگیرن مثل عربستان، کویت، عراق، سوریه و ترکیه که اینها پنج کشور تحت مالکیت و مدیریت انگلستان قرار میگیرن تا جنگ جهانی دوم که پادشاهی که اینجا تشکیل داده بودن اعلام استقلال میکنن و عراق جدید شکل میگیره. عراق جدید یک مشکل مهم داره، با اینکه منابع نفتی داره و دسترسی به آب نداره. خصوصا به این نقشه که برفرض کرد من خیلی مواجه بوده از بعد از جنگ جهانی دوم عدم دسترسی به آب‌های آزاد. یعنی دریا دسترسی نداره. نقشه من داره ولی در عالم واقع های مسئله باعث میشه که ما در 100 سال اخیر یکی از مهمترین نقطه هایی که اختلاف ما با عراق بوده بر سر همین قصه آب بوده. چرا تنها راهی که عراق دست داشته باشه از طریق هرمند بوده یا شبه العرب که به تعبیر اسم عراق روش نامگذاری میکنه. خب عراق اولین تلاشی که میکنه برای دستیابی به آب و اینکه بتونه بندر بزنه این هست که به کویت رو اشغال بکنه که این حالا جنگ اخیر و نزدیک ما دومین تلاش عراق است. قبل از این عراق برای مصالحه جنگ دوم این تلاش رو میکنه که با حمایت انگلستان و بقیه کشورها به شکست میرسه و اونها از کویت به شدت حمایت میکنن و 1923 موافقتنامه‌ای مینویسه عراق و به رسمیت میشناسه کویت رو و تعهد میکنه که دیگه نسبت به کویت تعرضی نداشته باشه و کشور کویت رو به رسمیت میشناسه. تنها راهی که براش میمونه حضور در اروند، یعنی رودخونه‌ای که میاد از خود اروند میاد و در با گذر از نزدیکی شهر مثل آبادان و خرمشهر ایران میرسه به خلیج فارس و تنها جایی که میتونه امکان داشته باشه که با آب دست داشته باشه همین اروند هست. فلذا اروند براش مهم میشه و مهمترین مسئله ایران و عراق همین مناقشه بر سر اروند. البته توی باقی مرزهایی که تعیین میشه بعد از جنگ و ما با عراق مرز بین‌المللی تعریف میکنیم هم باز مناقشاتی هست به خاطر اینکه عمده مناطقی در ایران هستن منطقه مرتفعن و بخشی که در عراق قرار گرفته حتی دشته و لذا از نظر سوبژکتی هم برای عراق چه در شمال غرب ایران و چه در غرب ایران این مناطق منطقه هستن که همونطور که امروز بهش اشاره خواهم کرد برای عراق گرفتنشون مهمه و خود همین هم در جنگ نقش بکنه. خب بعد از جنگ، جنگ جهانی در عراق سلسله کودتاهای رخ میده و دولت عراق محصول همه این کودتاهاست. اولین کودتا سال 1936 که دولت جدید چون در مقام ضعف هست با ایران ناگزیر توافق میکنه و خواستهای ایران رو میپذیره. یک معاهده 1937 از تهران امضا میکنن و طبق معاهده اروند رو در اطراف خرمشهر و آبادان تحت حاکمیت ایران تعریف میشه و در باقی موارد بنابراین میشه که مشترکاً مدیریتش بکنن. 1957 20 سال بعد توافق بعد از بالای گرفتن اختلافات توافق جدید دوباره امضا میشه و بر اساس اون سعی میکنن که یعنی توافق میکنن که اروند رو به شکل مشترک مدیریت بکنه ایران و عراق. یک هیئت داوری سوئدی هم مشخص میشن که اونها بیان مرز رو دقیقاً مشخص میکنن. 1958 نیک سال بعد از توافق توی عراق کودتا میشه و دوباره اختلافات بالا میگیره. 10 سال بعد 1968 باز دوباره کودتا میشه و این بار حزب بعث سر کار میاد که خب میدونی حزب بعث محصول جریان عربیسمه و پان عربیسم که با جمال عبد الناصر به اوج خودش میرسه. حزب بعث هم با اون شعار جنرال نبقا آمده این که بمانه همین شعار که هر جمع توی ایران تصرف میکردن به دیوار هم بینوشتن به جون خرمشهر با این شعار تشکیل میشه در عراق و در سوریه به حکومت میرسن. حالا میگیم مناسبات از بحث عراق و سوریه هم با هم یکی نیستن و با هم تفاوتی دارن که توی جنگ خودشون میده. خب عامل اصلی کودتا صدام که مقابل حسن البکر که رئیس جمهور عراق میشه، ولی صدام در شکل گرفتن عراق جدید نقش خیلی مهم میده. حالا موضوع بحث ما نیست ولی در عراق مدرن یا عراق امروز رو شاید بشه گفت که بون امروزایش و میمارش صدام هست از کارهای مختلفی که توی عراق انجام میده. البته مرد در سایه حدود شماره دو عراق هست تا تیر ماه 1358 که اشاره میکنه. خب وقتی حزب بعث سر کار میاد اختلافات باز دوباره اوج میگیره، خصوصا بعد از اینکه دولت ایران و محمد شاه اسرائیل رو رسمیت میشناسن و با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. خب این وقتیه که بعد از جنگ‌های شش روزه عراق و اسرائیل و جمال عبد الناصر بعد از این اتفاق اعلام می‌کنه که جزیره سگانه مال عربن و خلیج فارس خلیج عربیه و اروندوت هم باز دوباره بعد از اختیار عراق قرار بگیره. این آتش اختلاف جدید رو خود ناصر روشن می‌کنه و حزب بعث هم که باز متأثر از همان اندیشه هست این ماجرا رو پیگیری می‌کنه.
و حتی مثلا البته مدعی خوزستان میشه. خب میدونید در نقشه‌ای که خود عراق تعریف شده بود آبادان رو اسم آبادان و خرمشهر رو هم محمد نامگذاری کرد. خود خوزستان رو هم عربستان نامگذاری کرد. این اولین باره که به شکل جدی عراق مدعی مالکیت بر خوزستان میشه.
یعنی بحث فراتر از حد خود رودخانه اروند.
تأکید بر همون قصه که ما نماینده عرب هستیم و باید عرب ایران به ما ببندن که این بالا گرفتن اختلاف اونجا به جنگ میشه. چیزی که مشاهده کم بدم داشت بدونیم جنگ 8 ساله دومی جنگ ایران و عراق در دوران معاصر. یک جنگ 12 ماه ما در دوره معاصر داریم که به این معنا به گستردگیت جنگ نیست ولی در میدان شهید مرزیه که بر سر مالکیت خوزستان به هم مسئله که بعدا هم مطرح میشه ایران و عراق با هم درگیره خونی دارن حدود سال 50 تا 52 میشه جنگ 12 ماه.
خب این جنگ منجر به دخالت شورای امنیت میشه و ایران و عراق در الجزایر قراردادی رو امضا میکنن تحت عنوان
قرارداد 1975 که این قرارداد در آینده کشور بسیار اثرگذار مهمترین قرارداد و جدیدترین سند حقوقی که بین ایران و عراق امضا شده همین 1975 است.
چون در جنگ لشکر ایران و سپاه ایران دست برتر رو داشته و
عراق ضعیف بوده توی این قرارداد بیشتر به نفع ایران هست و ایران از خوشحال میشه. گرچه تهدید عراق مبنی بر اینکه حمایت میکنه از مخالفان داخلی هم تهدید میکنه که محمد شاه سود تحریم رو به پذیره و امضا کنه که در حال ما در اسفند 1352 قرارداد بین ایران و عراق نوشته میشه بر اساس یک خط مرزی مشخص میکنن که اروندرود حاکمیتش در کجا با ایران و در کجا با عراق. اما در درون فضای افکار عمومی عراق این قرارداد چندان مثبت ارزیابی نمیشه و این همیشه برای صدام مطرح هست که یک روز اینو جبرانش بکنه که در جنگ سعی میکنه این کارو بکنه. خب سال 54 اتفاقی که میفته و هر دو کشور مشترک هستن در اون یک قیمت جهانی نفت بالا میره. بالا رفتن قیمت جهانی نفت باعث میشه که هر دو کشور میلیون دلار سود بکنن. از این سود عراق بیشتر بهره مند میشه. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قرارداد در جزایر بخشایی که ایران واگذار کرده بود برای بخش نفتی هستن و عراق نهایت استفاده در استخراج نفت اینها رو کار کرده و از طریق همین پول شروع میکنه توسعه دادن خودش و تاسیسات و صنایع جدید رو در عراق راه اندازی میکنه. این منافع مشترک هم ایران ازش بهره مند بوده. میدونید تمام مصادره با دولت هویدا میشه و تو ایران هم پروژه نسبی صنعتی داریم تا حال صنعت موتور ولی به هر حال ایران هم یه اتفاق نسبی تجربه بوده داره و در عراق باعث میشه که هر دو کشور فعلا خاطر اینکه دوران خوب دارن پیش میذارن دیگه اختلافات مرزشون کنار میذارن. کما کم تو عرض کردم عراق هم ناراضی نیست و اتفاقا داره نهایت بهره برداری رو از این بالا رفتن قیمت نفت انجام میده. همونطور که گفتم بوده 200 مایل مربع از منطقه که ایران واگذار میکنه به عراق منطقه نفتی هستن که عراق از اون طریق چند میلیارد دلار درآمد نفتی داره و تا این موقع عراق متحد شورویه و ایران متحد امریکا ولی بعد از این توسعه نفتی عراق با آمریکا رابطه قرار میکنه با خیلی کشورهای دیگه هم قراردادهای اقتصادی می‌نویسن و توسعه عراق به سمت یک رفاه نسبی شتاب میگیره. خب تا سال 56 که تقریبا هم ایران هم عراق هر دو احساس قدرت دارن کاملا. ایران که جزیره ثبات منطقه است در حدی که دی ماه 56 کارتر و همسرش به ایران میان و شب کریسمس تو ایران جشن میگیرن و بعد هم همین رو اعلام میکنه. 10 دی بعد 10 دی شب کریسمس که 19 دی هم که اون مقاله روزنامه اطلاعات منتشر میشه البته و ورق برمیگرده و آغاز سلسله اتفاقات در ایران هست که عطا عراق خوب اونا رصد میکنه و ازش نهایت استفاده میکنه. خیلی ممنون. برخشید. در بهار سال 50 دست شما در بهار 57 بر اساس قرارداد در جزایر ایران و عراق میله گذاری رو توی منطقه مرزی خودشون شروع میکنه. یعنی
توافق میکنن که با میله گذاری جلوی اختلافات بیشتر رو بگیرن. میله گذاری انجام میشه تا به
یه منطقه کلیدی که تو جنگ مول بهش میرسه برای عراق خیلی مهم است. میده گذاری تا این نقطه که میرسه عراقی ها به شکل مشکوکی بر میکنن و دیگه ادامه نمیدن.
ایران هم یادشته اعتراض میفرسته ولی عراق دیگه بر نمیگرده و از اون طرف ایران شلوغ شده داخل
این برحال فضای اعتراضی و تظاهرات و راهنمایی باش گرفتن و دیگه دولت ایران هم داشت فرصت نداره که مسئله پیگیری بکن، چند تا یادش اعتراض آمیز میفرسته ولی عراق محل نمیذاره. تحلیلی که بعدا پیش میاد اینه که عراق چون که تحولات ایران داره ارزیابی میکنه داره یه جوری صبر میکنه و خدا این ویدیو گزارش رو خوبش خیلی سخت‌تر میشه، میخواد اینکه همینطور تو ارکان بمونه به خاطر اینکه ببینید شرایط ایران چی میشه. اگر دولت جدید سر کار میاد احیانا به نفعش بود، بتونه امتیاز بیشتری بگیره و اگر نهایتا همین بود که خب میتونه اینو ادامه بده. این تحلیلی که حتی بعدا شکل میگیره ولی تو اون موقع برای همین ابهام هست که خب چرا پس عراق رها کرد و چرا ادامه نداد. و اتفاقا حالا خواهیم دید جنگ هم دقیقا از همین نقطه که میده گذاری تمام شد شروع میشه. اول منطقه درگیر جنگ شد و همین منطقه زینه خودسان یه مرکز که علاقه رهاش کرده. خب حالا در ایران میرسیم به بهمن 57 و انقلاب پیروز میشه. بعد از پیروز انقلاب میدونین از همون آغاز از خود همون بهمن یکی مسئله که باش مواجه میشیم در ایران درگیری های گروه های قومیه در گنبد، در سیستان بلوچستان، در ترکمن صحرا، در خود خوزستان، کردستان و انزلی منطقه مختلف بعضی گروه ها یا اعلام استقلال میکنند یا مطالبات قومی دارن که خب خصوصا در خوزستان خلق عرب هست که تیم حسی خیلی فعالیت داره و در کردستان هم حزب دموکرات. از پیروزی انقلاب یعنی از 22 بهمن 57 تا آغاز جنگ که آخر شهریور 59 باشه یه سلسله اقداماتی رو عراق انجام میده که کاملا مرتبط با اون اتفاقی که بعدا میفته، یعنی اینا پیش جنگ استفاده هم میشه بهش گفت، یه اقداماتیه که مقدمات جنگ هستن. اول اینکه درگیری‌های مرز ما از همون اول به شدت در تمام مرز عراق درگیری مرزی تیراندازی گوله باران شهره مرزی ما حتی بعدا تعرض کردن تصرف کردن حمله میکنه عراق. مجموعه هم توی این بازه تقریبا دو سال کمتر دو سال 673 مورد ما درگیری مرزی داریم از کوچیک تا بزرگ تیراندازی تا بعدا تصرف. این اول اقدام. دوم اقدام عراق اینه که 50,000 تا عراقی ایرانی الاصل رو اخراج میکنه که به بهانه اینکه اینها میخوان متأثر از انقلاب ایران در عراق شورش بکنن اینها رو همشون رو اخراج میکنن. سومی که میاد به گروه های قومی و گروه های مخالف انقلاب و انقلاب در کردستان و در خوزستان رسما ازشون حمایت میکنه و کمک میکنه. در خوزستان این گروه ها جبهه تحریر بودن و در کردستان هم حزب کمله و حزب دموکرات که هر دو اینها رو عراق رسما ازشون حمایت میکنه. حتی در مقابل ایران هم از کردهای مخالف صدام حمایت میکنه. مسعود بارزانی مثلا به ایران میاد، جلال طالبانی که خواهد تا آخر جنگ تقریبا یک متحد ایران هستن با ایران رابطه برقرار میکنه که توی جنگ هم بهش میرسیم اثرگذار هست همین رابطه. صدام باز دوباره سخنرانی با مطرح میکنه که ایران باید از جزایر سگانه بیرون بره، اون جزایر عربی هستن. نقشه های جعلی منتشر میکنه که تو اون نقشه ها حتی سیستان و بلوچستان از ایران جدا شده و خوزستان هم با اسم عربستان مشخص شده و به خاک عراق پیوسته. کنسولگری ایران در بصره اشغال میشه، دیپلمات‌های ایرانی اخراج میشن در مناطق مرزی، پاسگاه‌های متعدد مرزی تأسیس میکنه و نیرو میاره و تبلیغات رسانه خیلی شدیدی انجام میده از طریق فرستنده‌های رادیویی که در منطقه مرزی تأسیس میکنه و بعضن اونها در اختیار گروه‌های ضد انقلاب هم قرار میده. همه کشتی هایی که از اروند رد می شدن رو مجبور میکنه که پرچم عراق رو بالا ببرن و
بالاخره اینکه مناطق مرزی مثل سومار، خرمشهر، مهران، قصرشیرین رو بمباران میکنه که این بمباران رو گذرا هستن.
با همه احوال حالا این طرف چه خبره؟ بود این انقلاب تازه پیروز شده، انواع مطالبات مختلف گروه ها توش هستن، آشفته است، اعتصاب نفتی به درآمد کشور لطمه خیلی مهم زده و به ها شیرازه داره کشور از هم پاشیده است. کسی در حواسش متوجه قصه عراق نیست که هرچی مرزنشین اینا میبینن، ولی این دولت مرکزی حالا هم به دلیل مشغله هاش و همین که اصلا کسی باور نمیکرد که عراق بخواد ایران حمله بکنه، با نگاه که ارتش ایران داشت زیاد جدی گرفته نمیشه. خب وضع آشفته ایران رو اگه نگاهی بکنیم، بعد شاید چرا عراق رفت سراغ گزینه حمله و اینقدر سریع وارد حمله ایران شد روشن تر بشه. ببینیم واسه ایران ارتش ما اول گروه های سیاسی شکل میگیرن، یکی از شعارهای وزنگوی سیاسی انحلال ارتش تقدیم ها که ارتش ارتش تابوتیه، این هم ارتشی که انقلابیون سرکوب کرده، هم ارتشی به انقلاب استاده و گروه های مثل فدایان، مثل فدایان خلق، مثل مجاهدین خلق، پیکار و از گروه های بیشتر با گرایش چپ شعارش انحلال ارتش راه پیمایی میکنن و دنبال منحل کردن ارتش هستن. کسی که مخالفت میکنه با انحلال ارتش خوده حتی امام هست که سپاهی میشه سخنرانی خیلی تندی میکنه و بعد یک کمی این قصه فروکش میکنه، ولی باز مطالباتش در مطبوعات مطرح است. فرماندهان ارتش در رده بالا چند اتفاق براش میفته؟ اغلب اونایی که خیلی رده بالا بودن همه اعدام میشن، تعدادشون از کشور خارج میشن، تعدادشون اخراج میشن، تعدادشون خودشون رو باسن. یعنی ما در رده بالای فرمانده ارتش میشه چند نفر محدود بعد میتونن خود سابق انقلابیش خودش میمونه، بقیه شیرازه اصلی مدیریت ارتش از هم پاشیده است. از اون طرف دولت موقت هم این که حالا دارم از که همون تذکر اولیه یکی کاربردش اینجاست که ما میگم تاریخ رو در زمان خودش بخون و بیم جلون از آخر الان واضح تحلیلش نمیشن، ولی به هر حال که اقدامات که انجام میده دولت موقت هست که سربازه یک ساله میکنه، قانون سربازه دو ساله دولت موقت شاید به خاطر اینکه امتیاز داده باشه به حال مردم که انقلاب کردن یه اقدامات خیلی در راسته راضی کردن تو دوه مردم انجام میده، من جمله که سربازه یک ساله میکنه، نه تنها یک ساله میشه، هر سربازی بهش اجازه میده که فقط در محل زندگی خودش خدمت بکنه. خب این توی ارتش معنی داره، یعنی شما مثلا ممکنه تخصص فرض کنید زرهی داشته باشی شهر محل زندگی اصلا دشکل زرهی نداشته باشه، فرضا این باعث میشه بخش زیادی از تخصص ما تو ارتش داریم هم باز به هدر بره. یه اتفاق دیگه باز دوباره تو دولت موقت میفته و اونی که خریدهای نظامی، ما چند تا قرارداد نظامی دولت شاه داره در مورد خریدهای ادوات نظامی، تجهیزات نظامی، من جمله 1360 F16 هست، اینها رو دولت موقت لغو میکنه قراردادها. خب از تو اون فضا باید عرضه کنم فهم بکنیم این اتفاق رو، نگاه این هست که خب نمایی انقلاب مردمی مثلا آرمانی هستیم و خب کسی جنگ نداریم که حالا به قدر و جنگ داشته باشیم، این حرف ممکنه روزی که همین شعاری خنده رو نظر بشه، ولی اون موقع باوری بوده که منجر به این تصمیمات همیشه نیست، چه تصمیماتی که بعضا تبعات عدد فرجی بزنیم. خود وضعیت سیاسی ایران هم خیلی آشفته است، اختلافات سیاسی بین جریان حال جوان‌تره انقلابی به تعبیر اون موقع رایشتر و امروز هم حزب اللهی با دولت موقت خیلی بالا میگیره، خصوصا بعد از ملاقات بازرگان پژدسکی و خود اصلا آشفتگی که از حیث انتظامی و نظامی و پراکنده شدن صداها توی جامعه داره. مثلا اگر مثلا خیلی تصویری بخواد بشیم، کتاب فرادستان و فرودستان امام باقری اون لحظه که قبل از انقلاب مردم حمله میکنن پادگان و اصطلاح دست مردم گفته خیلی خوب توصیف کرده، یا کتاب لحظه انقلاب گلاب درده ایم بلکه خیلی تصویری بشه. پیشنهاد میکنم مثلا این جز کتاب های خاطرات اون موقع رو مثلا دوستان بریم که وقتی با میکنه مردم حمله میکنن پادگان اصطلاح دست مردم باشه، همه مردم نیستن، خیلی من گروه های سیاسی هستن که با برنامه حمله میکنن و لذا ما همونطور که تا آخر سال 60 و خصوصا تو خرداد 60 میبینیم یه بخش مهمی از نیروی نظامی بعد از انقلاب صرف درگیری‌های خیابانی میشه به خاطر اینکه گروه‌های سیاسی مسلح شده بودن، بخش عمده‌شون توی همین آشفتگی روزهای پیروزی مسلح شده بودن. خب با سفر شاه به امریکا تا 58 بود این سفارت امریکا رو اروپا تسخیر میشه از خودشون به خاطر امام داد محبت استعفا میده و اون اتفاقاتی که پیش میفته همه اینها در شرایطی که ما در مرزهای غربیمون از شمال غرب تا جنوب عراق مشغول تعرض و تعرضات نظامی هست که اون دیگه از کردن چرا خاموش داده مرزهای خودش تقویت میکنه و آماده داده میشه برای یک جنگ فراوان. ما در اواخر بهمن 58 اولین ریاست جمهوری برگزار میشه و بنی صدر رئیس جمهور شده به قانون. بنی صدر فرمانده کل قوا هم هست. دوره اول جنگ را اگر به یک تقسیم بندی بخوام بگیم دوره فرماندهی بنی صدر
بله با دهش گرس.
خب این سلسل اتفاقات رو سریع بشه چون کنم حتی ما قبل از استفاده از موقعات ملاقات ابراهیمی عزیز داره در حاشیه اجلاس درگشت نکنم کشورهای غیر متحد
با صدام و صلاح العلی و در مورد همه اختلافات مرزی با هم دیگه بحث میکنن. حتی صدام بهش میگه ما نسبت به اینکه دولت عربی هستیم باید منافع عرب رو در نظر بگیریم و جزء سگانه مال ما هستن. یزدی هم در مقابل به تاکید میکنه که خب ما هم موظف هستیم شیعیان عراق رو مدح میکنیم، ولی با این حال مذاکرات از نظر طرف عراقی مثبت ارجاع میشه به طرف ایرانی. ولی صدام تو که بعدش هم نشون داد و بعدا هم توی خاطرات نزدیکانش اومد از همون موقع برنامه‌ریزی جنگ رو داشت، با اینکه توی اون رجوع ما نمیدن که خدمتتون بگم با ایران و دولت جدید مشکل نداره و میتونه مسئله‌اش رو حل بکنه. پس سفارت یه تأثیر داره، تسخیر سفارت و آمریکا رو به عراق نزدیک میکنه، یعنی باعث میشه یه همگرایی بین عراق و آمریکا شکل بگیره علیه ایران. همینطور شعارهای صدور انقلاب که خیلی فضای انقلابی داده میشد، کشورهای عرب خصوصا حاشیه خلیج فارس رو میبره به سمت اینکه با عراق متحد بشن. همه دنبال کسی هستن که بخواد بیاد و وارد جنگ با ایران بشه و اونها ازش حمایت میکنن.
این طرف هم عرض کنم، یعنی از توی ادبیاتی که تو ایران هست خصوصا این بحث حالا شعار صدور انقلاب و زمینه هایی که توی عراق در مورد شیعیان شخص که ما حالا بعد از انتفاضه شعبانی که بعد از جنگ و یکی از چند مورد شورش شیعیان هست که به شدت هم سرکوب میشه توسط صدام، ولی هم قبل از اون هم چند مورد شورش شیعیان عراق داشته. شیعیان عراق با اینکه حدود 55% در اون زمان جمعیت عراق بودن نوعا هم جزء قشر جامعه بودن، ولی در مدیریت عراق از خود زمان پادشاهی هاشمیان، یعنی از قبل از کودتاهایی که حزب بعث اومد سر کار، در مورد عراق با اهل سنت بوده و کردها و شیعیان جزء اقلیت‌هایی بودن که در مدیریت چندان نقش نداشتن. فلذا همیشه هم دولت بعث هم خصوصا در دوره صدام با کردها و با شیعه مشکل داشت. این ادبیات که ایران شکل می‌گیره آلمان به این سمت که عراقی‌ها و شیعیان عراق مثلا تشویق می‌کنه که شما انقلاب بکنید، شما انقلاب اسلام در عراق تشکیل بدیم و صدا همین رو بهانه میکنه و همونطور که اشاره کردن 50,000 نفر از شیعیان عراق رو اخراج میکنه تحت عنوان معاونین. جلوتر فکرم 18 فرد رو اشتراک میکنن سر محمد بابر سر که به حال به عنوان خمینی عراق شدن کنی چون بادم بسیار نهی اندیشمند جا خوده بود، اون رو به خواهش بینطور خدا صدر رو ترور میکنه تحت همین عنوان و همین ترور بعدا خیلی تاثیر میذاره در اینکه رابط باز تیره تر میشه، ایران موازن میگیره و بلا فاصله بعد از جنگ هم حتی امام خمینی سخنرانی میکنه. این بار خطابش مردم عراق هست، برای اولین بار رسما توی سخنرانیش میگه که مردم عراق شما هم مثل مردم ایران قیام بکنید و این حکومت جور و ستم که بر سرتون هست رو از بین ببرین. حتی اعلام میکنن چون این فتوا رو آیت الله حکیم قبلا صادر کرده بود، امام خمینی هم این فتوا رو یادآوری میکنه که کار کرده با باب گرفتن به دولت عراق حرامه و شما الان صدام با مشغول جنگی از پشت بهش خنجر بزنید، تعلیم داده ما از پشت بهش خنجر بزنید و شما هم عراق رو از پشت ناهم بکنید تا برای محکمت یک سره بزنید. یعنی این ادبیات اینکه مردم عراق شما هم مثل ما و شیعه عراق شما هم مثل ما با عراق انقلاب بکنید، میخوام بگم که قبل از امام مطرح شده توی رسانه‌های ما، مجبوره توی نماز جمعه تهران آیت الله منتظری گفتن، و بعد هم که دیگه خود امام این رو برای اولین بار 4 مهر 59 رسانه رو توی سخنرانی خطاب به مردم آگاه خب قبلش گفتن، گفتم شهادت صدر یه تأثیر خیلی عمده گذاشت که اینو فعال کرد. حالا من چون یک وقتی زیادی نداری نه بله قبلش هست. این مثلا نمونه یک چیزم آوردم بالا سازمان پیکار اسلامی عراق، جزواتی که مثلا دارن و کارهایی که کردن این همون سال 59 هست. تمام مثلا خطابشون فرض کنیم خطاب به امام خمینی است، یعنی ما که امام ما هم هست و ما مثلا شیعیان عراق مثلا آماده انقلاب کردنیم و مثلا ما میخوام که این رژیم طاغوتی متعفن بعث رو مثلا سرنگون بکنیم، جمهوری عدل اسلامی رو برقرار بکنیم. همین تعابیر هست، حتی با هم ادبیات بفهم که توی ایران داده شده.
یعنی در واقع به همین این شیوه انگار انتقاد دارم و گفتم که من به امام گفتم که این به خصوص این حرف سلور انقلابی شما زدید خیلی اثر بدی گذاشته، مرسون هستش که همجا هیئت های مثلا سلح میفرستن و اینا خوبه من کارم بکنیم، یعنی خود موضع منتظر موضعی این حالا بگید این سخنرانی قبل از جنگ حتی به عراق داشتن
در مورد چند نفر حالا احتمال امروز اگه آخر جلسه برسیم
زور کردشون و عملکرش توی جای محل بحثی. یکی خود امام خمینی هست،
یکی خود نمیخواد بنویسم خود آیه منتظری هست، بنی صدر هست، آیه هاشمی هست.
خدمتتون عرض می‌کنم که شخصیتایی که به حال در شاهد بودن عملکرد اینا توی جنگ دقیق بررسی بکنید نیاز دارید هرکدوم جداگانه بحث کنم. آیه منتظری جزء کسایی بودن که تا سال 66 تقریبا منتقد این روند نبودن، خودشون هم اتفاقا خیلی مروج رسته بودن، کما اینکه سید مهدی هاشمی اصلا فرمان رئیس بخش نهضت آزادی بخش سپاه بود. سید مهدی هاشمی که بعدا ماجرا شستش سرش اومد نهضت آزادی بخش شما سال 58 توی ایران خیلی زیاد هم تو همایشه مختلف برگزار میشه که مثلا از سرخپوستای قشقالی هستن که با هم لباسای میان با پردای حرفا تو مثلا همه محرومیت هم نگار مصدقان جهان تحت عنوان نهضت آزادی بخش یه بخشی که واحد توی سپاه شکل میگه که خود سید مهدی هاشمی هم رئیسش هست و البته خیلی حاشیه ها بعدا سر هم فعالیت این بخش بعدا برای سپاه و برای نظام ایجاد میشه، اونجا بودن که این نگاهش بوده که اصلا حالا باید کاملا صادر کرد تو افغانستان دخالت میکردن، تو پاکستان دخالت میکردن، اون قصه بمبگذاری هش رو مثلا باز دوباره این هم اصلا پیگیری میکردن و نگاهش بوده که تمام جاهایی که خلق هستن و بخوان قیام بکنن خلق مسلمان هستن ما باید انقلاب شده به کمک اونها ما منحصر در ایران نباید باشیم. که خب خود آقای حسین هاشمی هم می‌داشتیم که 66 اعدام شد اصلا فرمانده مسته بود. خود پسر آقای منتظر محمد هم باز دوره همینطور اصلا یکی از اختلافهای جریان محمد منتظری با سعد و با چمران و با بازرگان سر همین بود، سر این بود که شما وقتی این قبل سهی امام موسی طلا پیگیری میکنیم که تازه سعد تبلیغ هم یادمه یا خونده غیر انقلابی هم بوده و شما مراودت خوبی داشته شما در قذافی که یک فرمانده انقلابی هست در تحت شما قرار میدید فرضا وقتی که مثلا جبرید اومد ایران معاون قذاف اومد ایران و این رفتن تو فرودگاه استقبالش خب چند را مانه شد اما در دیگه که بینید معاد منتظری باشم بخوام یعنی اتفاقا که قصه صدور انقلاب یکی از کسانی که خیلی بهش معتقد بود و خیلی حتی از ساختار تشکیل بودن خود آقای منتظری برد رفتن شما بودن حبت آقای منتظری در اواخر جنگ حالی میرسیم بهش این جهت این بودش رو برسیم در سال 60 و اواخر 66 و 67 یه بازنگری هایی میکنه تو قصده که اون بازنگری ها خود زمین ساز قصده عزیز از اون مقامی هم میشه
در وزارت سپاه آقای خاملی بودون که هاشمی میدرشمی در آقای
نه، اون موقع هنوز سپاه وزارت نبود.
این وزیر سپاهه که اول
میاد. بله.
که بعد
آقای مهدی هاشمی
میاد توی اون
کمیته قرار میگیره. درست؟ نه، آقای خامنه‌ای هنوز اصلا وزارت سپاه تشکیل نشده بود.
این سپاه تو پرانتز نمیگم بخش مثلا جامعه شناسی جن معمولا جامعه شناسی جن نیروهای نظامیه، اگه افسوسه که واقعا من خواهم شخصا دارم برای جامعه شناسی ما اینه که ما چون وقت جامعه شناسی جن نداریم جامعه شناسی نیروهای نظامی هم نداریم، یعنی خود سپاه خودش موضوع جامعه شناسی سپاه هست، ما داشت جامعه شناسی ارتش باید داشته باشه. سپاه حالا یه بخش هم بهش اشاره میکنه، اصلا تا یه مقطعی از نیرو رسمی نیست و همین برای شروعش الان 7 8 تا خلاص مادر داره همه ادعا میکنن که من راه انداختم سپاه، قرض میگه من راه انداختم، یزدی میگه من راه انداختم، نمیدونم کلاهدوز میگه من راه انداختم، محمد منتظری راه انداخته بود، 5 6 تا جریان هستن که اینا همشون به موازات همدیگه یه چیزی راه انداختن، بعضیشون هم دقیقاً اسم سپاه بوده، بعضی پاسداران مثلا انقلاب اسلام بوده، پس اصلا سپاه تا یه مقطعی تبدیل به اون ساختار نمیشه. اون جریان مهدی هاشمی هم برای خودش اون واحد رو اصلا تشکیل داده بود و بعد که سپاه تشکیل میشه به اون منظم میشه که این مال دوره وزارت رفیق دوست هست و حالا قبل از فرماندهی مرتضی رضایی که مرتضی رضایی فرمانده سپاه هست که چند تا مرحله میگذره تا اشاره بکنه بهش قبل از که عملیات مرتضی رضایی مثلا فرمانده سپاه بشه. فرضا این نه مال دوره اون دوره نیست، اصلا اون دوره ما وزارت سپاه به معنا مثلا هنوز شکل نگرفته. این اصلا زمینه هاش
منظور وزارت جنگ اون زمان به یه همچین اسمه،
بله ما وزارت دفاع داریم
که آقای خامنه ای هم وزیره
معاون آقای چچمرانه و خامنه ای مایم امام بشه معاونش حساب بشه به همین عنوان، بله وزیر نبودن ایشون، ایشون معاون چچمرانه که به همین عنوان هم که اول جنگ رو اشاره میکنم توی شورای ولی دفاع هم عضویت داشته. خب برگردیم به این بحث، همین ها خب میگم چه زمینه های مساعدی در ایران بهانه ساز البته بودن و چه زمینه هم در عراق بود که برای صدام که به ایران حمله بکنه. رسیدیم به این که اصلا این عدالت انقلابی صدور انقلاب هم این بهانه دست صدام بود برای این قسم. ما با اینکه تعرفات مرزی هست و واحده در مرزی گزارش بودن مرکز، ولی در مرکز هنوز این باور شکل نگرفته که واقعا صدام جرأت بکنه به ایران حمله بکنه، ولی هنوز باور نمیشه، حتی مشهور هست مثلا بعد از صد بعد از خیلی حالا اعتراض میشه ابو شریف رو که خود این ابو شریف میادن جالبی هست، ابو شریف رو مثلا میفرسته که اون بره ببینه واقعا مثلا اینکه راسته میگن تانک اومده مثلا در مرز میگن نیرو شده که اون میره براش گزارش بکنه که بله اینا درسته و عراق کاری داده میکنه. از اون موقع تازه همین 500 جدی میگیره. 24 مرداد فرماندهان ارشد سپاه ارتش با هم توی کرمانشا جلسه میذارن و تازه یعنی چند روز میده به جنگ هست که بنیسد و اصلا کلن مرکز تهران خواهه میشه که ظاهراً جنگی در کار است. توی مرداد کنفرانس سران عرب در عربستان تشکیل میشه، صدام اینطور که بعدا مشخص شد طرح حملهش رو حتی توی کنفرانس برای کشور عرب میره مطرح میکنه، دیدار خصوصی هم دوباره در حاشیه در کشور عمان نشان میکنن با ورژنسی داره و به آمریکا هم این اطلاع رو میده، یعنی از 6 ماه قبل صدام داره زمین‌چینی میکنه، کشورها رو همراه خودش کرده و حداقل بهش اطلاع داده که میخواد همچین کاری انجام بده. یه اتفاق دیگه اینه که باز اون موثر از 45 روز قبل از جنگ کودتای نقاب در ایران لو کودتای نقاب که مشهور شد به کودتای نوژه چون که از پادگان شهید نوژه همدان شروع شد، اینطوری بود که یه تعدادی از ارتشی‌ها که 60 قلم‌ها و 500 نظامی بودن 30 تا هواپیما رو هوا بلند بکنن از همدان بیان تهران، جماران و رئیس جمهوری و مجلس رو شنجا بمبارون بکنن، بعد هم که رادیو اعلام بکنن نخست وزیر بختیار هست و بعد بختیار بیاد آقامنش رو دستگیری. خب توی ماجراهای حالا خیلی جزئی میشه دسته و بارش نمیشه که این کودتا لو میره و بخش خورده خیلی زیاد من توی گفتم 500 نظامی و 60 خلبان حداقل به عنوان عاملیت توی این کودتا خورده محکوم میشن و خود این ضربه خیلی محکم و خیلی جدی باز دوباره بدنه ارتش باید میکنه خصوصا نیروی هوایی. حالا اگر دقیقا در آستانه جنگ هم وضعیت ارتش رو بگیم، مرحله اول پاکسازی که اشاره کردم بخش سران ارتش همشون یا اعدام شدن یا اخراج شدن یا بازخرید شدن یا فرار کردن از ایران. در مرحله دوم حدود 12,000 نفر پرسنل ارتش پاکسازی میشن و از خدمت رها میشن که بخششون در وضع خودشون رفته بوده. وضعیت ما 1700 تانک هست، 1700 نفردار زرهی هست، قرارداد خرید 1960 و F-16 که از کرد تعلیق میشه،
تجهیزات اکثر اشاره هم که داریم رو مستشاره آمریکایی نگاه خوش از ایران برده بودن و وسایل حساس F-14 و F-15 هم در حال خراب شدن بودن.
در بهترین حالت ما بیش از نیمی از تجهیزات گیراژی بلا استفاده بود و اصلا درد نبوده باش کار بکنم یا اصلا قابل استفاده برای ما نبودن چون که امکانات متفرقش نداشت.
بهترین وضعیت بین نیروها نیرو دریایی ارتش داشت که حالا اشاره میکنه در مرحله اول جنگ بسیار موثر بود. خب ما برسیم به شهریور 1359 که آغاز جنگ قبلش یه گزارش کلی بدم که کمک بکنه به نفع سوپ کشور. عراق در 1358 13 میلیون نفر جمعیت داره، ایران 53% تو ایران شهری هم ما وقت روستایی در عراق 60% شهری هستم که حالا نظر مذهبی کمابیش مشابه هم بالای 90% هر دو مسلمان هم در عراق 55% هم یه هستن. سه تا روزنامه اصلی داره عراق از جمهوریت که مال ارگان شورای فرماندهی انقلابه، از شعر است که ارگان رسمی حزب بعثه و بغداد آبزاره برم که به زبان انگلیسی توسط خود حزب بعث منتشر میشه. 96% درآمد عراق صادرات نفته. شیوه مدیریت کشور هم متناسب ایدئولوژی حزب بعث سوسیالیستیه. یه عمدش به صنایع پتروشیمیه، چند تا کارخونه با هم رو سیمان هم آلومینیوم هم داره. شرکای مهم تجاریش اول از همه تو گفتم شوروییه، بعد ژاپن، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و برزیل. 16 تا استان داره و بعد از مصر بزرگترین کشور عربی که با شوروی پیمان داره. مهمترین متحد اروپایی هم که عراق داره فرانسه است. فرانسه توی جنگ عراق خیلی نقش جدی داره. بخشش به خاطر روابط شخصی صمیمی خود ژاک شیراک هست و خود صدام که دوستان صمیمی همدیگه بودن و همونطور که می‌بینیم در بزنگاه‌ها فرانسه به کمک عراق میاد و با دادن تجهیزات خیلی مهم عراق رو و شهرها رو تشییع می‌کنه. خب وضعیت ایران رو هم گفتم، صنایع ایران از سال 53 که با ایران هم پیدا کرد صنایع منتج هست. این اعتصابات اول انقلاب در حوزه نفت باعث شد ما درآمد نفت بسیار کاهش پیدا کنه و از حیث متحد هم قبل از انقلاب خود ایران متحد اصلیش آمریکا بود، ولی در این دوره که آغاز جنگ هست هیچ متحد خارجی نداره و کسی تعهد دفاعی خصوصاً با ایران نداره که ازش بخواد حمایت کنه. از نظر وضعیت رزمی هم در آغاز بعد ما رو سال 53 مقایسه بکنیم با 58 عراق در سال 53 112500 نیروی مناسب رزم داره، ایران 238 هزار. که این عدد در 58 برای عراق 535000 نفر میرسه، تقریبا 5 برابر میشه، ولی ایران همون عدد در گفتم میاد. استعداد عراق 12 لشکر و 15 تیپ، استعداد ایران 8 لشکر و 7. هواپیماهای جنگی ایران 480 هواپیما جنگی و 600 بالگرد داره، عراق 335 تا و 133 بالگرد که هم 33 هواپیما. فعلاً که اشاره کردم نیمی از این تجهیزات که ایران داره رو قابل استفاده برای ایران نیست. این وضعیت آغاز جنگ تا روز خدمت عرض کنم چند روز قبل از جنگ این اقدامات اوج میگیره. اون تعرض مرزی گفتم 15 شهریور عراق قصدشیمی گلوله باران میکنه. یه نامه هم برای بهتون قسمت که شما باید زین و قدس رو ترک بکنید. این جایی که 10 سال قبل میگه شما 10 سال قبل اشغال کردن باید ترکش بکنید. فردا یه روز خودش حمله میکنه و اینجا تصرف میکنه. 16 شهری بعد ایران تلاش میکنه که بازپس بگیره ولی موفق نیست. 19 شهری بعد عراق حمله میکنه و این نیمک رو اشغال میکنه. 26 شهریور صدام در مقابل رسانه قرارداد الجزایر رو پاره میکنه و میگه ما این قرارداد رو رسمیت نمیشناسیم و بین ما و ایران قراردادی نیست. چند هواپیمای ایران با بلند میشن در پاسخ به این تعرضات میرن و بخشی از منطقه مرزی عراق رو بمبارون میکنن که یکی از اون هاپیما رو عراق میزنه که فرمانده که خلبان حسین لشکری هست، معمول لشکری رو تا 18 سال سال 78 عراق در اسارت نگه میداره و به عنوان سند حمله ایران همه دوش مناب میده. یه ویژگی که حالا باید بگم خیلی توی جنگ اثرگذار هست، اول خود صدام خیلی خصلت رسانه‌ای داره، یعنی خیلی کارا رو در حضور دوربین انجام میده. همون ماجرای کودتا کردن بعد از حسن البرک هم همینطوره. حسن البرک نفهمش کردیم، حسن البرک تیرماه 58 با حافظ اصلا نزدیک میشن و قرار میشه که با همدیگه توافق امضا بکنن و عراق سوریه دو تا حزب بس با همدیگه متحد بشن. وقتی صدام خبردار میشه به خاطر اینکه اتحاد البرک با حافظ اسد جایگاه صدام تضعیف میکنه، قبل از اینکه جلسه برگزار بشه به شکل خیلی بدون جلسه خونریزی البته رو وادار میکنه که از رئیس جمهوری که نگیده بکنه، خودش هم جلسه تشکیل می تمام سران ادغاس رو دعوت میکنه و که خواستم این ایجاز دوربین ها رو با رسانه هم دعوت میکنه که هم جلسه این برداری بکنم که خب کسی هم خبر نداشته. تو خود جلسه اسم برداری مثلا بعضی از سران حزب رو و اونها با ما شاهد یه از جلسه بریم بیرون بدم آقای دوربین هم موقع به حال اعلامش میکنه دیوار خودش یه نفر اگه شما مکان بذارم درست بشه چه نفر از سران حزب رو برای سرش میگه. ولی خواهم کنم حتی یه اقدامات مثل این که تصویه کودتای نرم خودش هست من که قدرت به سر رئیسشون اعلام بشه رو در مقابل دوربین انجام میده. یکی از جاها هم که دوباره این حضور رسانه هست همین پاره کردن قاعده الجزایر است که با دوباره مقابل دوربین ها این رو پاره میکنه. در خلال جنگ بهش میرسیم که چقدر با این سیاست رسانه‌ای عراق چقدر بهش کمک کرد و در مقابل ما چقدر در ایران سیاست رسانه‌ای بسیار ضعیفی داشت و نتونست تو تبلیغات جهانی اقناع افکار عمومی به نفع خودش بکنه حتی جایی که به نفعش. یکی از جایی که اصلا مشمارو میدادن همین بود که لشکری رو گرفتن به عنوان اینکه حاکمان اینو متجاوز کردن روش مانور دادن و همونجا مثلا نشونش دادن که آقا کار ما هم ماشون زدیم اینا سندش و برهم تا آخر تا سال 78 دیگه نگه اشتش دودن تا بعد از چه. خب قرارگاه عملیاتی قلب کشور تشکیل میشه، سیاد شیرازی به نمایندگی از ارتش و محمد گرجی به نمایندگی سپاه میان. با این حال ما هنوز تحرک دیپلماسی نداریم، هنوز کشور دستگاه دیپلماسی سامانی نداره، برعکس عراق حضور کاملا هوشمندانه ای داره، نامه‌نگاری های رسمی میکنه، فضا دیپلماسی به شدت فعال هست، به کنفرانس عراق نامه میفرسته، سران عرب به سازمان کنفرانس اسلامی نامه میفرسته، به مطرح اوکراین خودش رو در امنیت دوستاد رو میدن به نهاده بین المللی کنفرانس کشور متحد نامه نویسه و همش توی نامه ها ادعا میکنه که ایران قرارداد در جزایر زیرپا گذاشته و حریم رو تجاوز کرده و ما بر همین داریم جواب میشیم. این یک زمینه رو برای خودش آماده میکنه، کاملا ماجرا رو هم برعکس نشون میده که میگه ما تجاوزات ایران رو داریم دفع میکنیم. استراتژی صدام که آغاز جنگ، چون صدام میدین ارتش صدام یکی از ارتشهای علیه بود که جنگ 16 عراق دخالت دخالت سرکوفه توسط اسرائیل، اسرائیل چیکار کرد؟ اسرائیل توی همون 6 روز که جنگ خاتمه پیدا کرد با یک عملیات سریع اومد و بخش بالای مهمی از توان نظامی مصر رو از بین برد با این حرکت که توی عملیات توی فرودگاه هاپیما رو منهدم کردن، یعنی باید دیگه مصر نشو اسکاره بکنیم. صدام اول همین بود دقیقا، حتی به خاطر اینکه این عدد 6 روز رو هم میخواد تداعی بکنه این مرحله اول جنگ دقیقا 6 روزه که اشاره میکنم، این میخواد که خود این 6 روزه رو با یه استراتژی حرکت سریع میخواد ایران رو از بین قوای نظامی ایران از بین ببره. 31 شهریور 59 صفحه 2 با همین سیاست که عرض کردم هواپیماهای عراق پرواز میکنن 4 تا فرودگاه اصلی رو من جمله مهرآباد رو همدان رو بوشهر 4 فرودگاه اصلی 19 تا شهر بمباران با هم نگاه که بیاد به هواپیما رو مثلا در خود فرودگاه از ببره. من که گفتم این خوبی بود که از عملیات اسرائیل توی ذهن صدام بود. می جون شهر اصفهان، تهران، شهر خود، بوشهر، خرمشهر و بغداد، کرمانشاه
اهواز دستگون همدان سنده ایران و تبریز بمبارون میشه. خب مردم شوکه میشن، خصوصا حالا منطق مرزی که نرم منطق مرزی عادت کردن به این تردد، ولی شهر مثل اصفهان و تهران و تبریز اینا خب خیلی شوکه آوره. هم فکر میکنن که دوباره کودتا شده، کودتای جدیدی هست. صدای انفجارها میخواد افتی میشنون اصلا همین مواجه میکنه اونجا با کسی باید شده جنگ شد. در همون من هفته اول قسطان رو دوباره تصرف میکنه، سوسنگرد محاصره میکنه، ارتفاعات رو هم در شمال غرب ایران حمله میکنه هم در جنوب. جبهه میانه هم که قبلا حمله کرده بود
بعضی شهرها رو در غرب
تصرف میکنه. البته در منطقه جنوب غرب ایران زیاد موفق نیست. به دلیلی واکنش ایران چی هست؟ معلب اعلام حالت فوق‌العاده جنگی ایران میکنه. همون فردای حمله عراق یه عملیاتی انجام میشه تحت عنوان عملیات کمان نمایی. این جزء عملیات مهم جنگ هست. اول می 200 هواپیمای جنگی بلند میشن. اینم بگم تو پرانتز یه چیزی که اون اول خیلی نقش آفرینه خانم دوستان که داره هستن چون تجربه سربازی رفتن دارم کسی از سربازی رفته بشه شما سپاهت این ارتش این حس حمد الان تهمانده شده یعنی هم با شده شما خود ارتش شده این حس غروری که برای تو ارتش مثلا هست خصوصا ارتش شاه جاندار منطقه هست دست بالا توی منطقه داره تمام کشورهای دیگه اصلا حساب نمیشن مقابل ارتش شاه اتفاقی که میفته بعد از حمله عراق و اینکه عراق میاد همون فرودگاه‌ها رو مثلا میزنه 19 تا شهر مثلا بمباران می‌کنه یه اتفاق یه پیامد بعدش برای خود ارتشی هست که خودش برمی‌داره اصلا حتی تو خارج هست مثلا میگن مثلا امام اینا میگن که نگران هستن که نکنه بی‌خیالش بشن یا مثلا ایران بخواد بدون اکش عمل این ماجرا رو برگزار بکنه. این است که چند عملیات خیلی پرشور و حماسی که ما اول می‌بینیم از طرف ارتش برگزار میشه اینجوری این حس نگاه به هیچ توهین شده میخواد جبران بکنه این توهین رو خیلیش پرغنده میتونه همین عملت کمان نادرون که یک روز برای جنگ بلخواست یعنی میگه که این عملت انجام میشه از حریم هوایی عمومیه تا خاک که جزیره نفتی ما هست کامل پوشش شده میشه 200 هواپیمای جنگ با هم بلند میشن از این 200 سرش سر حملتش وارد فاکرواق میشن میان کرکوک، اربیل تأسیس طرف بصره و بغداد رو بمباران میکنه و بعد سالن در میکنه که خب این خیلی عملیات تکون دهنده ایه و سلطان هم جواب سلطان رو که بسیار مرده بده شد. در حمله دوم سلطان به دیرازگیر چنگستان، خوزستان، ایران، کرمانشاه و کردستان آذربایجان حمله میکنه. یه اختلافی در مرکز هست بین بعضی از فرمانداران ارتش این که ما در خوزستان باید نیروگاه مرور بسپور باشه یا نگران اشغال شدن اهواز باشه. ولی صد و فرمان زهیر نژاد که فرمانده ارتش هست اون موقع ما در زمینی ارتش هست نظرش روی بسپوره ولی کمران و مثلا فردادی نظرش روی اهواز. در روز ششم جنگ من دیگر نفشه قصر شیرین دهدوران و سومار رو بنویسن مهران اینها شهره هستن که در پایان هفته اول اشغال میشن و تا نزدیکی شوش و قسم خرمشهر هم از شهر را میاد. روز ششم جنگ هم می گفتن تدایی کانده هم شش روزه باشه این پنج مه صدام الان آتش بس میکنه این طرف خودش میگه من آتش بس اعلام میکنه صدام الان هم اولین قطعنامه رو صادر میکنه ولی ایران قبول نمیکنه قطعنامه رو و حرفش این هست که تا وقتی یه دونه عراقی زنده توی خاک ایران هست ما زیر بار آتش بس نمیریم. اتفاقی هم که هست متأثر فضای انقلابی ایران به نهادهای بین المللی شکایت البته نمیکنه یعنی چون همون فضا هست که ما اینو قبول نداریم من خودشو دست نشانده هستن و تصویرم که خصوصا از وال تایم دبیر کل وقت سالن ملت تو ذهن مثلا جامعه انقلابی اون موقع هست تصویر این هست که والکای مثلا اومد و ایران دست مثلا شاهزاده و شهبانو رو مثلا بوسیده بود و با همین ذهنیت منفی اصلا اینا حتی به سالم الدم شکایت نمی کنه ایران از این ماجرا و میتونم قبول نداریم. این هست که اول میانجی که بین ایران و عراق خواهد منجیگره بکنه فلسطینی ها هستن و یاسر عرفات. عرفات خود روز اولین شخصیت سیاسی هست که اصلا از انقلاب باید ایران شد
پیش امام رابطه خوبی هم با دولت موقت داشت و بازرگان عزیزی و چمران اینها رابطه داشت و البته در دوره جنگ فلسطینیا و یاسر عرفات خیلی نقش خالص زیزایی داشتن، صادق به معنی دقیقش نبودن، خیلی جاها نقش منفی برای ایران ایفا کردن، همونطور که حالا اشاره فسر خواهم کرد مثل خود حافظ اثر در اونجا داشت. خب قطعنامه 479 شورای امنیت صادر میکنه که بدون اینکه محکوم بکنه عراق رو، از طرفی میخواد که از توسل به زور خودداری بکنه، در پاسخش امام سخنرانی میکنه، میگه اگر تو جنگ 20 سال طول بکشه ما ادامه میدیم و میجنگیم. که خب همین جمله که از جملات مشهور امام شه در طول جنگ خیلی روش مرغ میدن. عراق بعد از تجربه‌ای که در همون حمله اولیه داره، بقیه حملاتش رو روی عمدتا جنوب غربی ایران یعنی خوزستان متمرکز میکنه.
حالا ما چون هنوز همون سپاه هم که اشتراک کردین هنوز سامان درست حسابی نداره،
یه ارتش فروپاشیده این ور داریم، نصف نیمه داریم، حالا یه سری پرسنل انقلاب شرق اومده مثل سید شیرازی که بلی سر حرفش نه که سید کشف خود منه و من آوردمش بالا. از طرف یه تعدادی بعد از قصه جنگ نیروهای اصطلاحا مردمی یعنی به شکل خودجوش و غیر سازماندهی شده وارد قصه میشن که حالا بعض شهرها
مثلا فرض کن خلخالی میاد یه گروه تأسیس میده، خودش میاد احوالستان و ابوترابی شهید برادر ایشون که مجلس هست از سرها مثلا تو بابا هم داره میاره، نمیدونم مثلا شهید نامجو از دانشگاه افسری سید افسری هم داره خودش سازماندهی میکنه، یعنی اصلا هیچ کدوم رفت به همون ندارن، قدرت نیست که اینا سازماندهیشون میخواد بکنه، چون که فرماندهی وقت یعنی بنی صدر هم قائل به استفاده از نیروهای مردمی به دلیل کشور خام کرد نیست. شهید داوود کریمی از سپاه تهران تعداد برم داره میبرم اونجا اطلاع حملات خوزستان را میدازن فرزی که استاندار خوزستان هست، باز دور خودش وسط فعالیت جاده حسن بابری باز دوباره میره اونجا که زمین ساز اطلاعات سپاه میشن، هادری که دادستان عموم اول انقلاب هست میره بسیج اشیاء تشکیل میده، چمران و شمخانه و هر کدوم چهره هستن که مجزا با همدیگه دارن توی منطقه فعالیت میکنن. تعبیر که امام داره برای استراتژی که بعداً تا سال‌های جنگ هم هست تنبیه متجاوزه. این حالا کلید واژه هاست که بهش میرسیم. اول عملیات گسترده که ایران تدارکی میریم 3 مهر این دران 24 روز بعد از شروع جنگ با فرمانده بنی‌صدر که خب عملیات شکست میخوره. بنی‌صدر حالا هم میگفتم خودش که سیاسی نمادش واقعا بحث نکرده این صحبت نشده، این نقش خیلی مهم آدم تو جنگ داره به خاطر اینکه 6-7 ماه اولی سر فرمانده جنگ و همونتی که اشتراک کردن که دوره اول رو بنظرم باید کلا ما دوره مجزا بودیم که دوره فرمانده اولی سر واجد یه خصوصیت هست، یعنی از ابتدای جنگ تا همه آخرات اردیبهشت و اوایل خرداد 60 بوده خدمت هایت بکنم 9 ماه میشه. بنی صدر حالا مراقبه خودش رو تحصیلات که بسیار فرانسان داشت این حرفا به عنوان چهره که وارد ایران میشه از همه اول با زاویه پیدا میکنه و بعد چهره های مثلا روحانی داخل ایران هست مثل شهر بهشتی و هاشمی و خامنه ای و اون رقابت سیاسی که هم اول تعریف میکنه چه با کسی مثل قطزاده و چه با این طرف مثلا این که توی جمهوری شکل گرفته بود و این تقابل که اول اونها خیلی هست. کتاب چادر وحدت که پارسال منتشر شد یه تجربه نگاری خوبی هست اگه بخوام ببینید، از یکی از کسایی که مثلا حزب الله اون موقع مثلا بوده و از همین بسیجی معمولی بوده همین داوود آبادی خاطراتش نوشته شده. وحدت چادر بود که برای دانشگاه تهران بنا می‌کردن، پاتوق حزب الله مثلا اونجا بود و خیلی درگیری ها که شکل گرفت از همین چادر مثلا شکل گرفت و از اینجا مثلا نگاه می‌کردن بیرون درگیری که برای اون راسته خودونه انقلاب رو دانشگاه تهران خب اون سال خرداد 60 خیلی رایج بود و اصلا دانشگاه تهران تقسیم شد و بین گروه های سیاسی مختلف و حتی پیش انباله صدا خوشت. حالا این بحثش بمانند این اختلافات که توی تهران خیلی شدید بود بین بنی صدر و اصطلاحا همین نهادهای انقلابی مثل سپاه مثل خدمت عرض میکنم کمیته ها و بعد تکیگاه بنی صدر به عنوان رئیس جمهور مثلا قانونی بر چی بود؟ در ارتش بود که فرمانده
پول اوبام و پناده ارتش هم پناده حسابش. آخه ارتش بعد مشکل ما چی بود؟ مشکل این بود که اولا هم توی که اشاره کردم سازمان پاشیده بود. یعنی ما فرماندهی که داشتیم ارتش استخوندار دوره شاه رو دیگه ندیم. کلا پاشیده است. این نکته خیلی مهمی تو جنگ هم هست. این بحران انگیزه است. یعنی مبنای ارتش حالا
سلیمانی
هنوز هم از پای چارچوبش برام مونده. مبناش بر یک گفتمان ملی دیدم. نیروی ملی کشور یاد از میهنی، یاد از میهنی رو در دوره شاه خیلی پررنگ می‌شد و ارتش هم با تجربه این تغییر جاندار منطقه بودن و ارتش برتر منطقه بودن خیلی این غرور توش جدی بود. بعد انقلاب یه رقیب پیدا می‌کنه آروم آروم میشه که گیر اومده. گفتمان این گفتمان بیشتر مذهبیه ایدولوژی که تعبیرشون سپاه ارتش حامی میهن سپاه حامی انقلاب ارتش به تبع روکردی که داره فرامحور سپاه نتیجه میبره. این تقابل حالا به ادبیات دیگه میشه همه برگردان کرد تو حالا تو ادبیات سلسله بعدی جزه که آخر دیگه بهش میرسه نشان روی کردش عرفیه نگاهش واقع‌گراییه نمیدونم مسئلهش گفتمان غالبش گفتمان میهنیه ولی سپاه نتیجه محوری که نشون داره اشاره کنم منظورم چیه آرمانگراست و ادبیاتش غالب رنگ و لعاب مذهبی نگاهش حتما ادبیاتش متفاوته. حالا این ادبیات که دارن متفاوته رو ما حتی از نامگذاری عملیات ها نامگذاری یگانه های نظامی ها ببینیم تا خود رویکرد به جنگ و نوع جنگیدن ما میبینیم. تو وقتی که ارتش داره می‌جنگه اسم مثلا حتی بعضی مناطق خیلی اسم معمولیه لشکر فلان اون اسم عمله بود کمان 99 یا مثلا کانال نمیدونم آذر. بعد که این ادبیات حالا اشاره می‌کنه از چه مقطعی دقیقاً این اتفاق می‌افته و ادبیات رنگ و لعاب مذهبی رو می‌کنه که شخان که چرا این رنگ مثلا همه تقوار نظامی داری هم میاد اسم عملیات اسم مذهبی انتخاب میشه کانال آذر میشه کانال آذر میشه کانال آذر. حتی اسم عملیاتی بعضن اول انقلاب عملیات پراکنده که ارتش انجام میده بعضن حتی اسم خواننده ها مثلا روش بود خواننده های قبل انقلاب ولی بعد اینکه این تغییر رو کرد ما داریم اسم ها اسم مذهبی میشه عملیات ها عملیات سیاسی یکی بهشون اشاره بکنه. اتفاقی که میفته و فارغ از اینکه قضاوت در مورد عملیات بنی صدر داشته باشیم به شکل طبیعی اینجا افتاده این هست ما ارتش رو یک بدبینی تحصیلت انقلابیون، حالا چه انقلابیون رادیکاله که بعد از انقلاب جدا میشن چه حتی خود بدنه خوشبین نیست در بهترین حالتش بخواهم درستش خوشبین نیست اون ایدئولوژی و اون گفتمان و اون استخونبندی اصلیش هم که بحث میهنگرایی بعد انقلاب تضعیف شد این جایگزین پیدا کرده در وقتی داره اتفاقا بر گزاره مذهبی از طرف دیگه همونی که اشاره کردم به شدت محدودیت نیرو داره خیلی کارا میخوان انجام بده خیلی برنامه‌ریزی داره ولی نیرو نداره چون نیروی ارتش هم نیروی سپاه متفاوته نیروی ارتش نیروی سازمانی آموزش دیده است که مرتبه کرده باشه و خب اونطور که شکل ماش زیاد شده تصفیه شده به همون میزانی که البته از سر پا مونده اونطور که خواهیم دید خیلی نقش توی جنگ نقش آفرینی داره اما از این مرحله بعد این سپاهی که میده دست میگیره باز حالا اشاره میکنم بشه دلیل برای بنی صدر در مقام رئیس جمهور اولویت اول اولویت اقتصادی به خاطر اینکه اون بحران اقتصادی هم بحث مصاحبه و روکردی خودش دارن سکانه کشور که مشکل اقتصادی داره و به عنوان اولین رئیس جمهور خواستن که به عنوان اقتصاددان هم مثلا اومده خود بنی صدر 4 سال توی همین مؤسسه مطالعه تحقیقات اجتماعی مثلا فعالیت می‌کرد. من الان تو آرشیوش بریم چند تا کار پژوهشی مثلا برای صد هست.
دانشجوی هم دانشکده علوم اجتماعی مثلا بود که تو موقع با مطالعه سیاسی اقتصادی هم همدیگه بودن. خود احسان نراقی فرستادش که اصلا بره فرانسه و درس
بخونه. دکترش هم نگرفت آخر اسم کارو. به هر حال به عنوان اقتصادی و اقتصاددان وارد شد و تبلیغات برای اقتصاددان بودنش خیلی مانو میداد. ادبیات اون موقع اقتصاد توحیدی و اقتصاد مثلا مبتنی بر مکتب و اسلامی حرف.
پس براش مهم بود که اقتصاد سامان بده.
این یک دو رقابت سیاسیش با گروه های رقیب که عرض کردم، چه گروه های دیگر مبارزان تو خارج کشور بودن، مدوان داخل مثل خود ساده و طباطبایی و دیگران،
و چه روحانیون و حزب جمهوری که با آنها رقابت داشت. و سوم مسئلهش جنگ.
در دوره که فرماندهی رو داشت، چهار تا عملیات فرماندهی کرد. فنیسه کتر چهار داشتن مبتنی و سکان ارتش بود و هر چهارشان به شکست هم شد.
حالا به محله خلع و انصرف هم جو تک رفتیم میرسیم.
برگردیم به هم تموم جنگ. اومدیم تا عملیات بعد از حمله 24 مهر عراق خرمشهر حمله میکنه.
توی خرمشهر هنوز نیروهایی که میجنگن یا تکاورهای نیرو دریایی هن
که باید تکاورهای نیرو دریایی هستن، ولی یه سری رفتا توی کردستان نگیرن، یه سری تو عراق نگیرن که گروه هایی که تو ارتش قرار هنوز سرپا هست نیرو دریایی که اشاره کردن همینجا توی خرمشهر خیلی نقش آفرینن.
و بعد گروه های مقلومی که هستن و کاملا میشین که خیلی خودجوش و غیر سازماندهی شده دارن اونجا میجنگن و خیلی آماتور.
سپاه به سامان هم هنوز نداره، فرمانده سپاه جهان آراست هم تو نیروهای مردمی اینجا میجنگن.
یه که اسناد جنگ نامه شمخانیه که فرمانده سپاه وقت خوزستان
به مسئولین پایتخت، مسئولین ارتش و مسئولین سیاسی که به حال منتشر هم منتشر شده، خیلی نامه برای آشنا شدن با ادبیات اون موقع. مثلا فرض کنید فراس میرسه که مردم مسئولین مسلمی به داد ما برسید، از 150 پاسدار خرمشهر تنها 30 نفر باقی ماندن و ما 30 تفنگ هم نداریم. برای فهمون شاید اون موقع رو که خرمشهر وقتی این ادبیات که اولین اسناد جنگ شد ادبیات مذهبی وارد شد، تنگی که قرار گرفتن میگه ما برپادارندگان کربلای 30 روزه خرمشهر، ما بهش را زیر سایه شمشیرها میبینیم، ما در راه خدا جان داریم که بدهیم اما امکانات جان دادن نداریم. این نامه‌ای که اون موقع میمونه مشابه این رو شما توی حرف مثلا در یه مدافعان خرمشهر میبینید، از خود جهان داران مثلا میبینید، از بهروز مرادی مثلا بعد از جنگ هم حرف روزه میبینید.
شاید جهان داران از اینجا نمازی میگرد فهم سرگاه خرمشهر بیشتر برای یاد گروه منصور اون قبل از انقلاب تنکی به فرمانده سپاه، یعنی یه سری از این گروه ها یه عقبه یه چیز نداشتن.
خود مستوزه هم تو بود، خود مستوزه بله دقیقا مستوزه این اینا بعد مثل سلیمان علی شکا می نام یا منصور یا حکومت واحده بود، یکی از گروه ها تو بردش نشان داده دید
رشید از بسیدون
خیلی شده بود، بله از بدنه یه اونا شو که تجربه داشتن مثل اینها که برای تو مقام فرمانده شون فرمانده به این مثلا برای اون بردا بوده که تجربه بیشتری داشته باشن چیز من بودی که هم عدلات اون موقع نمید اونه بودن که سابقه کارش که میکی مثلا داشتن قبلا تو گروه های مبارز دادن، یعنی جمعه گروه هایی که برای تو مدارده این داستان انجام دادن که عمده شون بدنه اصلی سپاه هم از خود زرگر بگیریم بروژیردی مثلا بگیریم خود مستفزایی مثلا این همشون بعد سابقه گروه های چیزی که قبل انقلاب داشتن که بعد اونها اون خوزستان بودن به شکلی تبدیل شدن فرمانده های سپاه خوزستان، یعنی خودش هم اون خودش عربه عرب مثلا نسل عرب دوره بگیریم تا خود جهان عربی باز هم تجربه داریم مثلا رضایی که مثلا سال ما مثلا تجربه داره بعد دیگه بعد که خب بود.
سه آبان علیرغم همین مقاومت ها سه آبان پنجاه خرمشهر سقوط بود. در مجموع از بهمن 57 تا آبان 59 419 نفر به خاطر دفاع از خرمشهر کشته میشن. بعد هم اسم خون این شهر که بعدا مصطلح میشه به این دلیله که برای یک شهر این تعداد نفر کشته میشن و شهید میشن که اسمش از اونباب توی ادبیات رسمی میکنن خون این شهر.
دو تا کشور ایران عراق رو محکوم میکنن سر این ماجرایی که لیبی یکی سوریه هست که از همین جام شکاف ها شروع میشه. ارتش عراق به سمت آبادان حرکت میکنه، آبادان رو
محاصره میکنه. در همین اثنا بعد از مرگ شاه
ایران توی دوباره جزایر مذاکرات انجام میده با آمریکا و از اون گروگانگیری خاطر پیدا میکنه که گروگان رو آزاد میکنن.
بعد از اون حمله کمان عدومو که اشاره کردم، عراق هواپیماهاش رو میبره به دورترین نقطه که از ایران بوده، در یه پایگاه هوایی البلی یا H3 اونجا میبره. به این موقع مثلا دیشتر ایران بگیم که بتونه پرواز بکنه چون که سوخت هواپیماهاش کم میبونه به خاطر اونجا. یه عملیات دیگه 15 فروردین 60 نیروی هوای ارتش طراحی میشه
که اون هم
حمله به H3 دقیقا هم داستان این عملیات است. توی عملیات
48 هواپیمای جنگنده با هم پرواز میکنن، میان به جنگ که مثلا خود عراق، میان مرز سوریه ترکیه از پشت پایگاه البلی، یعنی از این مسیر میان از جایی که عراق انتظارش نداشته و در این مسیر شهار رو توی هوا سوخت گیری میکنن. یعنی خب یه عملیات خیلی هم از فنی دشواری، هم خیلی غیر قابل باور بوده برای عراق که همچین کاری بتونن بکنن. تو ارتفاع پایین پرواز میکنن که از برد رادارها دور باشن، این مسیر رو انتخاب میکنن و از پشت میان اما اسرائیل رو بمبارون میکنن که بعد 80% توان نظامی عراق توی این حمله از بین میره. یک سال دیگه بعد عراق اصلا نمیتونه از نیروی هوایی شکل جدی استفاده بکنه که حالا باز دوباره نیروی هوایش بازسازی میشه و یکی از عملیات باز موفق همین سه حمله به ایسه هست. حالا همزمان
بله افغانی هواپیما سالم
برمیگردن؟ بله سالم برمیگردن.
این که حالا همشون برمیگردن شد مطمئن نیست، ولی چیزی نیست که یعنی دقل ضرر با تجویه نه این زیر شده باشه تاریخ. این عملیات رو انجام میدن و بعد در میگردن چون که عراق آمادگیش نداشته. خب از این غافل گیری از این عنصر غافل گیری خیلی عملیات استفاده میشه، هم ایران استفاده کنه عراق علیه.
چند روز بعد از این حمله به H3 یکی از ترسایی که یا حالا تهدیدی که همیشه از جانب عراق اسرائیل حس می‌کرد توسط اتمی عراق مثلا که نزدیک منطقه مرغوب نزدیک به اسرائیل یکی از نیروگاه‌های اتمی عراق به نام اوزیراک قرار داشته، وقتی این حمله رو مثلا می‌بینه و این خب همون که عرض کردم ابعاد مختلفی داره، 80% توان نظامی هوایی عراق از بین میره، اسرائیل هم فرصت مناسب میبینه و حمله میکنه نیروگاه اتمی ما. همین باعث میشه که بازی ما بحث دور ویژگی رسانه ای صدام یه تبلیغات خیلی وسیع توی فضا رسانه ای عراق صورت میده که ایران و اسرائیل با همدیگه متحدن. این اتحاد ایران و اسرائیل یکی از مزامین پربسامنده که تبلیغات عراق علیه ایران در همین سال جنگ بهش میرسیم. حالا بعد باش به وجود تا که بسیم اکفال بینه هم باز داره بینستیم میرسیم چند ماه پیش میرسیم. عراق به خاطر اینکه بشه خودش رو این صدام توی خوستم کشور مسلمان کشور عرب دوره تربیت بکنه خیلی روی مانو بوده. ببینیم بریم همزمانی حمله ایران به عراق و اسرائیل به عراق رو میگه که در دلیلی که این دوتا بس با هم دیگه هماهنگ هستن و ایران با اسرائیل با هماهنگی همونگی میبرن. خب همزمان در همین شرایط توی آمریکا ریگان به ریاست جمهوری میرسه، یکی از نقطه ضعفی که باعث میشه کارت شکست بخوره خب هم قصه عدم موفقیتش توی حل بحث گروگانگیریه که حالا بهش اشاره میکنه. خود ریگان هم باز به شکل مشابهی درگیر این موضوع میشه. شعاری که ریگان انتخاب کرده و باش مانور بوده احیای منطقه آمریکا و شوروی هست، خصوصا منطقه خاورمیانه و در همین راستا ورود خیلی جدی‌تر میکنه به حصه جنگ.
عراق اسرائیل بی جواب نظامی نمیده
بوا نمیده توانش هم نیستی ولی حالا بعدا میگیم که با اسرائیل خدمت هست که خواستم بعد از جنگ یه تبادل آتش داره. خب میرسیم به خرداد 60 یعنی ماهی آخر سال اول جنگ. خرداد 60 حالا بعد از اون تواتاهایی که در داخل ایران چک میگیره هم توی میلیونی میرسه به بالا گرفتن اختلاف های بنی صدر با حمله جمهوری و بعد حالا تو ماجرای مختلف 14 اسفند 59 و خصوصاً نقطه اوجش توی راه پیمانی بعد از الهی قصاص زمین مده اعلام میکنه، باعث میکنه که این تقابل آروم آروم از تقابل مثلا رئیس جمهور و یک حزب سیاسی یا مثلا رئیس دیوان عالی کشور
ریشه بهشتی و یه سری مسئولین نماینده مجلس و مسئولین روحانی تبدیل بشه به تقابل خود بنی صدر و مثلا رهبری
و امام. و امام که تا اینجا سیاستش بوده که بنی صدر رو نگه می‌داره، بعد از استقرار مجلس ملی دیگر الان اعلام کنه که خط جدا میکنه. اولین اقدامی که انجام میده این است که بنی صدر رو از فرماندهی کل قوا خلع
توی اردیبهشت 60. یعنی که بنی صدر فرمانده نیست.
خب روند اختلافات خب خیلی شتاب داره. بعد خرداد 60، 30 خرداد بعد از اون که نبرد خیابانی صورت میگیره و بنی صدر هم دیگه ته عدم کفایتش مسئله بررسی میشه و رئیس جمهوری دیگه برکنار میشه و دارم که از ایران میره فرانسه. اتفاقی این نوع آقاوت که بنی صدر پیدا میکنه داره یه تاثیر خیلی مهم که جنگ داره. تاثیر مهم جنگش اینه که تا قبل از اون خود دست بالا با ارتش بود، خصوصا چهره نزدیک بنی صدر هم زمین نژاد بود که فهمید نیرو زمینی بود و مانور هم که همش بوده بنی صدر روی ارتش بود، یعنی که ما باید جای بجنگیم با دشمن که دقیقا در تیرستان باشه، بهش اشراف داشته باشه، تیم خوب باش مقابله کنیم. رفتن بنی صدر از کلا فرماندهی و بعد اصلا خلعش از ریاست جمهوری، خب در طرف مقابلش که یعنی نیروهای مردان بودن سبب هم بهشون قدرت میده. در ارتش هم فلاحی قدرت بیشتر پیدا میکنه در مقابل زهیم نژاد و زهیم نژاد عملا به حاشیه میره. این باعث میشه که ما چون بنی صدر موافق نبود با حضور نیروهای مردان، از این بعد از جنگ دو تغییر میشه. همه الان هست، بعضی هم میگن که بنی صدر در این دوره فرماندهی جنگ خیانت کرد، بعضی میگن خیانت نکرد، محصول کارش داره مثلا به نفع ایران نبود. ولی خیلی خوبه گفتم این محصول این نگاه از آخر و اول و دانای کل، چون ما عاقبت اتفاق مثلا حیات سیاسی بنی صدر رو در نظام رسمی میدونیم الان، کار قبلش هم حمله برای میکنیم که قوت مجلس خیانت پیش میکرد. ولی واقعیت قصه اینه که حداقل شواهد اونقدر کامل نیست که ما بتونیم خیلی محکم بگیم بنی صدر از اول همچین بنایی داشت که اصلا میخواست برای علیه ایران کار بکنه. نه اتفاقا فرضاً میخواست خودش به عنوان فرمانده جنگ بدی برای خودش، به عنوان که یه غرور شخصی خیلی مهمی هم داشت پشت جا بندازه و براش مهم بود که جنگ رو پیروزه بده. و البته مثلا هم رقابت سیاسی که داشت به نیروهای مردمی هم هیچ به خوشی نشون نداد و برای همین شخص سپاه رو به شکل جدی وارد معاملات نظام دوره جنگ نکرد و خود سپاه خودش جای خودش باز کرد.
چون از قربان زدم بچی اون استراتژی چون تو ابزار هست که شیطان رو گرفتش یه راه بود دیدم که اعلام کرد مثلا این که زدی استراتژی زدی تو زمان ممکن بود که ما واقعیت داره، یعنی تحقیقات فقط جمهور اسلامی و اینا سنی با بعد استراتژی بعدی سنی بود که ما بعد از اون که بیان ناخره رو ما زمان رو بخریم برای که
حرفش بود که بعد ارتش حرف ارتش بود داره حرف ارتش بخشی از بخش مهم ارتش که همسوی رو بند بود که ما باید جایی بودش کنه جنگی که بتونیم با مندهای کاملا اشراف داشته باشیم، ولی اینکه ما زمین رو دست بدیم عوضش بتونیم قوه خودم رو منسجم بکنیم و جنگ منسجم تر باشه، ما باید مثلا اشکال ندادیم بیان داخل بیان بیان تو مرز، ولی مثلا ما وقتی شما حمله بکنیم توی فرزن مناطق مثل غرب که ارتفاعات هستن ما اشراف خودشون نداریم، ما نمیتونیم اونجا مثلا باشون بجنگیم، باید بیان تعبیر مثلا روی منطقه دشت قبل بگم باشون حمله بکنیم به منطقه رد اشراف ما بشه. خیلی اسلوب رو مثلا خیلی به شکل خیلی کلاسیکی که تو ارتش هست باید این آداب و اصول در این نظامی رو حتما طی بکنیم که مثلا بهش برسیم، ما باید حتما اون اطلاعات دقیق داشته باشیم. اما فکر گفتم این برای ارتش فرایند مهم بود و هست، هنوز هم همین تفاوتی هنوز هم بنظر من بین رفتار سپاه و ارتش شکل میگیره. برای سپاه این مهم بود، نباید داخل به هر قیمت شده که سیاستی که سپاه رسید بهش به تبع این رو کرد چی بود؟ استفاده از موجه نیست عوضه این وقتی نیروه مردم که گرفتن این صدا نداشتن، مثلا اونجا این چاقوه شخصی فراد مثلا چاقوه چه میگم معمولی دستشون بود، سلاح نظام هر تحصیل نداشتن. حالا به این میرسیم که موجه انسانی، ولی برحال رفتن کنار بنی صدر و کنار بنی صدر اتفاق که افتاد فضا رو باز که در حضور جدی نیروهای مردمی و انقلابی که چه ویژگی‌هایی داشتن؟ عموما سابقه جنگی نداشتن، آموزش نظامی نداشتن، فرمانده‌سپاه با در جنگ فرمانده شدن، ولی اعتبار مهمی که درشون بود بود که از حیث انگیزه اون مشکلی که ما توی ارتش داشتیم، اون ارتش از هم پاشیده اینجا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا انگیزشون مذهبی بود، اینا انگیزه سازمانی نداشته. سرباز موظفه که سرباز موظفه که توی سازمان ارتش ایفای نقش بکنه، حتما دستور داده بالا بیاد. انگیزه که دارم توی کشنگم توی اون فرآیند ملیه، ولی برای نیروی مردم انگیزه انگیزه دینیه. چرا این باید جنگ میشه؟ به خاطر این جنگ که حواطه و از همین جا هست و به تبع این ورود هست که خب ما برای اینکه این مورد انسانی وارد بکنیم و نیروهای مردمی رو بخوایم تحریکشون بکنیم که بیان، چطور باید از چه ابزار استفاده بکنیم؟ تبلیغات، چه تبلیغات هست؟ حالا اینا پیامت هایی که اتیازی بعد چرا بهش میرسیم، یکی از پیامت هایی که بعد هم خیلی اثرگذار واقعا بود چه در حوزه سیاسی دم ادبیات همین بود نوشت شده. یه اتفاق دیگه هم افتاد که بعد از رفتن مدیسه ما تا این مقطع که عرض کردن دوره اول مثلا بگیم از شهریور 59 تا تقریبا اواسط خرداد شهر، به تبع اینکه حضور تمرکز بر سربازان وظیفه بود، ما یه تکثر داشتیم در نیروهای رزمنده. همطور که اصلا یه قصه خیلی غلبه ملی داشت. من نمونه بعضی نشریات گروه های اول انقلاب مثلا بردم، بیا مثلا این نشریه نامه مردم ارگان مرکز حزب توده یکشنبه ده خردادش است. این بالا به مناسبت اول ژوئن روز بین‌الملل کودک بود، کودک که قهرمان آندرسن فهمیده به پاس این خونهای پای دانه تابلوی کودکان خود را خاطر داریم. پایین کارگر توده‌ای رفیق قهرمان محمد ارتحی در یورش به سنگر دشمن افتاد شهید شد. با هم ادبیات خود حزب توده بود، یعنی مثلا ما حرف هم نمو توی مقطع اولی شهید توده‌ای داریم، شهید مجاهد خلق داریم، شهید حتی فدای خلق داریم. خصوصا در فدای این قصه خیلی جالب بود نمونه هاشو مثلا بودیم. و بعد این اتفاقا وقتی میفته که حتی این گروه ها در داخل با نظام مشغول ده بعضا چالش هم مناقشه هستن. مثلا ما حتی در خردادش هست که مجاهد باید در این نظامی میشن در مثلا شهر بوده پسن تهران، ولی فرش کنیم ما رو بخونم خرداد شهر خرداد شهست رو نشته مجاهد معرفه شاهده مجاهدی خواهد در دو تجازن در داخل داره جمهوری اسلامی جنگ خیابانی میکنه، داره در این حال در مرز هم تعبیر حال شهید. حالا این بعدا تعبیر دیگه ازش شد که آقا بعضی اینا نفوذی بودن یا مثلا اصلا شهدای دیگه به اسم خودشون قائل میکردن. ما هم ادبیات اخبار رو وارد قضاوت نمیشه. به هر حال هر وقت بودن که سمپاتی داشتن به این احزاب. تاوی پیکار هم این هست، نمیدونم سازمان پیکار هست و این نشریات مختلف ما رو شکل نمونه فیلم گرفتن، ولی خصوصا در مورد حزب توده اینا مثلا تو باز دوباره نامه مردم رفیق عسکر دانش شریعت فناهی مسئول سازمان ایالتی حزب توده در خوزستان در سنگر 95 میهن انقلابی شهید شد. دوباره مثلا تشییع فلان. جلسه آخر که نماد ادبیات حرف می‌زنیم، من به این جرقه های اولیه ادبیات جنگ اصلا کی خورد و چه کسایی بودن برمیگردیم دوباره به این تکثر، چون نمونه خیلی دا اینجا داره. باز دوباره پیکر گرگون رفیق شهید، این ادبیات رفیق مثلا حزب توده گروه های چپ مثلا کاملا هست. دوباره در مورد پیکار، پیکار باز تفاوتش با مجاهدین خان که اصلا ما اول مخالف جنگ گروه پیکار از اول هر دو طرف هم ایران و هم عراق رو هر دو محکوم میکنه. باز مجاهدین خلق توده اینطوری نیستن، توده 1962 مدافع جنگ، ولی پیکار حتی همون وقتی که داره برخلاف جنگ مینویسه، اینا مثلا یه همچین تیتری مثلا داره درباره فلاکت جنگ و جنبش توده‌ای فلان، ولی میزنه پیکارگران شهید رفقا حسین نورایی غلام نمیدونم فلان
در جنگ عراق به شهادت رسیده. میخوام بگم که این ادبیات حتی در خرداد 60 که وارد جنگ 90 خیابانی مسلحانه میشن و تقابل خیابانی میشن با نظام،
این تکثر هست که ما از همه این اسما و جناهای سیاسی ما شهیده.
از خرداد 60 یکی از پیامدهای برکناری بنی صدر و تقریبا یک دست شدن فضای سیاسی داخل این هست که تقریبا رزمنده ها هم یک دست میشه، تقریبا بعدا
تا قبل از این اون چیزی که عمومیت بیشتری داشت همون دفاع میهنه که پاتی هست که هست، چون ارتش هم نیروی اصلی داره میجنگه.
از این مرحله بعد یه رفعه میاد و قصه از جنگ میهنی یه عدلیت دیگه بیدن کنه، جنگ حق و باطل باز تولید واقع آشکار میشه. ادبیات هم که اشاره کردم
بردان کانال آذر میشه امزر، اسم عملیات ها میشه مذهبی،
فضای تبلیغاتی اصلا شکل میگیره.
بعد از این جریان هم بود بود تبلیغ شکل
میگیره، تبلیغات جریان شکل میگیره.
بلکه مهمترین تغییرات که الان بعد ممکن خیلی بدیهی باشه ولی اون موقع یکی مصوبات ستاد تبلیغات جنگی اینه، کلید واژه‌ای که ساخته میشه. شما توی هیچ کدوم مطبوعات سال 50 کلمه دفاع مقدس نمیدید، 60 تا همتون. از این مرحله به بعد این رنگ مذهبی میاد و جنگ تبدیل شده دفاع مقدس. خب خیلی این بحث داره و حالا حتی توی هم ادبیات هم تو بازنمایی پیش بیشتر نیست.
و حال عجبت با ورود با یک دست شدن رزمنده ها این گفتمانی هم که از دیز تبلیغاتی توی کشور هست
میاد تبلیغات مذهبی پیدا میکنه، شیعی پیدا میکنه، جنگ حق و باطل میشه، امام حسین زمان میشه امام خمینی، یزید زمان میشه صدام، عاشورایان میشن سپاه ایران. مشابه این رو ایور مرزم زدیم، یعنی فقط ما نیستیم که رد مذهبی استفاده کنیم، با اینکه صدام خودش رو گرفت چون سکولار اعلام کنه و اصلا روگرش که هیچ کس مذهبی نیست، ولی یه جاهایی که اینا رو بهش میرسیم خصوصا آخر جنگ
اونم از این ادبیات مذهبی سعی میکنه که استفاده بکنه و رنگ و لابه مذهبی به فعالیت‌های تبلیغاتی خودش با هم مشابه همون المانایی که ما داریم میرسیم بهش. این فرزندان حسین
قادسیه
و قادسیه که باز رنگاب شیعی نداره، مثلا ضد ایرانیه ولی نه مذهبی استفاده میکنه، یعنی قشنگ مثل به فرزندان فاروق و حسین
مثلا حالا البته مثلا میگه حسین میگه حالا سال آخر جنگ میسه،
البته که به اندازه ما نیست، یعنی این رنگ و لاک این ور هست اون نیست، ولی به حال این چیزی که حفره های پژوهشی ما توی بحث شناخت جنگ و پژوهش جنگ اینه که در این سیاست تبلیغاتی عراق چیه؟
مثلا ما هفته جنگی داره اون چی داره؟ مثلا چون ما آهنگران داره اون چی داره؟ ولی به هر حال ما این بار اول توضیح میدم، یه کمی هم جهت اطلاعات خیلی محدود که در مورد
اون طرف مرز داریم اشاره میکنم. تو ساعت چند دقیقه در جلسه اتفاقم خیلی؟ ساعت 5:30. خب یه وقتی من پس خیلی وقت گذاشته داره میخوام من اگر دیر نمیشه 10 دقیقه دیگه تمامش بکنم اگه موافق باشه ببخشید، چون بحث جلسه قبل اون میمونه
ولی جلسه قبل جلسه دیرم شروع کردیم، ولی موافق باشه هفته بعد میام سر ساعتش رو شروع کنیم که
دوستان وقتشون بشه تاخیر نشه. خب
وقتی اون مانع که یعنی مانع بنی صدر بود برای استفاده از نیروهای مردمی که باور نداشت، شما فقط بنی صدر نبود، این نیروهای ارتش هم بود، هنوز هم هست، اینا میشه هنوز هم نیروها هست که شما باید نیروی آموزش دیده به جنگی نیروی خودش داوطلبیه چه میشه میداره، هر وقت بخواد میاد، هر وقت بخواد تمام میره و هم خیلی ها نیروهای مصنعی بودن، یه دم عملیات فراخان داده میشد که ما نیاز داریم به نیرو، میاد توی مسجد سرطانان میکردن اعزام میشدن یا آموزش میگیدن مثلا اعزام شدن منطقه عملی تماشا برمیشن شهرش بود، برای نیروی که ارتش میگفت ما نیاز داریم و رو میشه حساب کرد نیروی تمام وقتی بود که سرباز بود بشون هر وقت میخواستن از استفاده بود بقید برای اینکه روند رشد نیروهای مردمی رو ببینیم
این آمار خیلی کمک همون میکنه. رفتن برکنار برکستان راه ها کاملا برای حسن سپاه باز کرده. بینیم ما توی سامن الانیه که مهرش از هست ۲۷۰۰ تا نیروی نظامی سپاه. این عدد توی فروردین ۶۱ یعنی ۶۰ ماه بعد میشه ۳۰۰۰۰ و برای تو مقدس یعنی خود روی خودت ۶۱ از ۵۴۰۰۰ یعنی ما بود ۳۰۰۰ نفر در عرض مثلا چند ماه نیروی رزمی سپاه این حجم افزایش نمیسن داشته. خود این صحنه جنگ کاملا عوض میکنه. یعنی سربازی که داره میجنگه از سرباز جایگزین میشه نیروی داخل. خود این خیلی پیامت داده هم در روش جنگیدن ما هم در تبعات جنگ و پیامت جنگ که بهش اشاره میکنه. دقیقا همزمان با خلد بنی صدر از فرماندهی عملیاتی رو طراحی میکنه که برگزار کنه سپاه و چون مصادف میشه با اون اسم عملیات میذارن فرمانده کل قوا قمانده روح خدا که عملیات انجام میشه و پیروزی محدودی حتی داره. ۲۶ خرداد قبل از ۳ خرداد ستاد جنگی نامنظم شهید شهر رو میده دهلاویه رو بگیره عملیات هم میگیره اشون میذارن فرمان که از مسئولین هم ستاد شهید رستمی بوده اشون میذارن شهید رستمی. وقتی اون شهید میشه دهلاویه دوباره عراق میگیره و چند ماه وقتی میگیره که معارفه مسئول جدید رو بکنه خودش هم تکش میکنه و شهید میشه که دقیقا مصادف میشه با طرح عدم کفایت سیاسی و نسبت توی مجلس. خب پس ما میرسیم به سال دوم جنگ.
ببخشید
آقای مثلا 54000 تا اینا که منظور الان پرسنل سپاه نیست، منظور نیروی مردمی که تحت نظارت سپاه فعالیت می‌کنه. در واقع نیروی داخل طلب بوده.
بعد سپاه که تا اون
شکل
رسمی
شد سال
آخر جنگ نیرو نداده هنوز. ولی از اینجا شروع کن لشکر تشکیل دادن. یعنی بس آخرین وقتی که بسیجی و سپاهی یعنی حتی بر اساس لباس
پوشیدن بودن ها هر کی هست. ولی بسیج از شکل عمومی نیرو زیر سپاه تعریف شده است سازمان. یکی از اختلافهای ارتش سپاه سر همه که مثلا نیروی مردمه و بدیم ارتش سپاه زیر بار نمیده و زیر سازمان سپاه تعریف میشه. بر اساس این نیروی رزمی سپاه یه رو کرده در پیش میگه مهمت لشکر سازی مرتب تیپای محدودتر مثلا تشکیل میده.
نقطه که میشه ما اوایل جنگ نیست یعنی مثلا ما قطعه ها اواخر تفکیک
حتی
لباس ها درجه سال
نه تفکیک اینا بله
به این معنا بازم اولا نیروی سپاه محسوب میشن تا اینکه سازمان رزم سپاه
لباس حتی لباس رسمی برای بسیج تعریف میشه ولی مثلا فرض کنید
درجه نیست
نه سپاه که اصلا بعد از این درجه نداره
آقا دو درجه که نداریم که اون یه تعریف ولی مثلا لباس به نظرم مهم بخاطر اینکه خود سپاهی بودن و برخورد تا عراق نیروی عراقی با بسیجی‌ها سپاه هر سه همون لباس معمولی فرق کنه و خود خود مردم داخل با ارتش سپاه خاطراتی که هست اونا فرق میکنه بخاطر این فکر کنم یکی از اون تفکیک هم جالبه.
نمیدونم چقدر واقعا این بعد از جنگ تفکیک یا اون موقع هم همین هم بوده
تفکیک بین
آره بین این تفکیک تو خود سازمان رزم سپاه یعنی تفکیک اینقدر دقیق یعنی خط کشیده باشه مثلا بین بسیج و سپاه خیلی
اون وقت قاطیه یعنی مثلا پس جلوتر میان خصوصا وقتی که امام دستور تشکیل سپاه میده سه نیرو رو میده برای سپاه که نو دریایی هوایی تشکیل سپاه چون اصلا حالا میرسید بهش دیگه حتی تا این میانه جنگ که از روی کرده اصلی ارتش میگه که آقا سپاه باید ادغامش در ارتش مثلا به معنی اینکه حتی نیروی مستقر حالا به بحث یکی اون چند نفر گفتن و پرودش مستقر رئیس بکنه گفتن بعد از بالا یکشون هم سعید شیرازی شهید صیاد که اشاره خواهم کرد از سال آخر جنگ دیگه مسئول توی جنگ نداشت و اصلا استفاده و کنار دیگه یکی از مدافعین این قصه بود که زیبارش وقت نرفت که واقعا سپاه به اون نیرو بپذیره و در اوج اختلاف ها البته اون فرمان امام یک فرش میرسه من میگم شد سال دوم جنگ سال 60-61 که ترمان سال پیروزی هاست هم یک دست شده فضا یعنی آرامش نسیم در مرکز داریم این پیروزیه بر بنی صدر که فقط بنی صدر نیست یعنی مجاهدین خلق نمیدونم به جز حزب توده عمده احزاب سیاسی این هم هست میشن نهضت آزادی توی حاشیه ملی هست میشه از بدنه رسمی نظام این همشون هست میشن فضا فضای تقریبا یک دستی میشه که نسبتا هم یه آرامش نسبی
در مرکز پدید میاد از حیث التهابات شهید سیاسی که خوشحالم تبرع میکنم روزنامه 58-59 هم هر روز درگیری مثلا از وقتا اخبار جنگ یه حاشیه خیلی کوچیکی و گوشه یه مثلا تیترا به خوش اختصاص داده عمدتا درگیری های سمپاتوی احزاب سیاسی با هم نیست بعد از اون یک دست سازی ها و اینکه کار از ارتش خارج میشه دست این نیروی مردم میفته سال دوم سال پیروزی هاست در ابتداش محسن رضایی فرمانده سپاه میشه فلاحی چهره برتر میشه چون ظهیرنژاد نزدیک به بنی صدود اولا حاشیه میره این مسئولیت خیلی تشریفاتی به ظهیرنژاد میده و فلاحی اولا کار دست میگیره 5 مهر چند روز بعد از خل بنی صدر عملیات سامان الائمه انجام میشه که با هدف شکستن محاصره آبادان که پیروزی میرسه فرماندهای نیروهای مختلف پرواز میکنن که بیان گزارش عملیات به امام بدن که بالگرد شد سقوط میکنه و چند تا فرمانده ارشد از سپاه و ارتش نامجو وزیر دفاع کلاه دوز قائم مقام سپاه و جهان آرا که فرمانده سپاه خودستان بوده این همش کنیم آقای ما توی اون سقوط شهید میشه این برای اولین باره که ما میتونیم بخش از مناطق تصرف شده رو آزاد کنم. خب چهره اصلی سپاه میشه این دو نیرو با هم دیگه خیلی اول نزدیک میشن این تلقی میشه که مانع نزدیکی این دوتا مثلا بنی صدر بوده و این همیشه صیاد صیاد خاطر شکستی که عملیات شد دور بنی صدر بنی صدر حلش میکنه حتی به دادگاه نظامی معرفیش میکنه ولی بعد از رفتن بنی صدر خلاصه دوباره میاد و چهره اصلی ارتش میشه اینم من کمک میکنه که بدونیم در این دوره فرماندهی محسن رضایی 27 سالشه و صیاد 36 سالشه عملیات بعدی همه طریق القدس بقیه فرمانده های سپاه هم همه این رنج سه میان و حتی بعضی کمتره 24 ساله 25 ساله فرمانده های سپاه با خود شاید مثلا باقری که تبدیل من بوده عملیاتی اعتدادی سپاه هست هم
در حالی که بخشید که ارتش ما به این سنی که بارتر تو فرمانده
سعید که جوان های هرمیشه مثلا این به خاطر همینم به دلیلی که این مقام میگیره به خاطر انقلاب بودن میشه و اینکه رفتن بنی صدر یکی از ضربه مهمی که ارتش همین بدبینی تشدید کرد تشدید که تو آدم کنه همون این مشکلی که داشتن بعد از بنی صدر که دوباره باید علاوه بر اتهامات قبلی که ارتش طاغوتی هست حالا ارتشی که بنی صدر هم دوباره همکاری کرد باید یه اتهام جدید دوباره خودشون برمی‌کرد خب این فضا خیلی برای سپاه خواستن فضا مساعد بود که اونها روش کردن. باز دوباره که موضوعاتی که توی علوم اجتماعی باش نپرداختیم همه قصه رو میده اقلا قصه این که جنگ رفته های فرمان دهانی جنگ توی سن جوانی مثلا اونم مسئول قبول کردن و بعد کارنامه که توی جنگ داشتن خود این یه موضوع خیلی ارزشمندی داره نشانده که حالا خصوصا بحث در استفاده ها خیلی بکنیم بگذاریم این بخشی خیلی طولانی شما بقا همه این تاریخ عیسیده توی جلسه بگم ولی فقط یک سالش کنم جلو سوالش بیشتر میکنم آزادی بستان کذابه طریق القدس نتیجه که داره آزادی این دو منطقه هست و اول عملیاتی که تیم جدید یعنی صیاد و محسن رضایی انجام میدن عراق هم سعی میکنه که از اون موج انسانی مشابه ایران استفاده بکنه صدام میره سخنرانی حماسی میکنه دوباره صدام با ادبیات مشابه ایران مثلا خلق عرب رو تحریک میکنه که اون هم بیان البته موفق نیست و بعد اعلام تمایز صلح میکنه که ایران باز دوباره حاضر به عقب نشینی نیست و میگه که متوجه منطقه اشغال شده دست صدام داریم جنگ رو ادامه میده و بعد 61 فتح مبین انجام میشه که دشتی قلب کرخه رو آزاد میکنن توی اینکه ما میشینه که یک پیروزی ایران مجرم میشه نیروهای مردمی توی اکراد 300% بیشتر از برآورد خود فرمانده ها میگن باز دوباره اون هیجان و شور عمومی که نسبت به جامعه بود برای حضور توی قصه جنگ میشه که اینقدر نیروهای مردمی مراجعه کردن و این نیرو وقتی مراجعه میکنه این باید فرده فرده اضافه میشه تازه فرمانده میکنه که باید شده مراجعه هست این رو هم بگیم و تمام بکنیم 23 فروردین حالا اینجا شروع شد کنار فعالیت نظامی توی عرصه دیپلماسی هم ایران آرمارون داره فعالیت شروع میکنه که اولین گام ها اینکه با سوریه باید مذاکره بشه. میگه تو چون مسیر از کنم که عرب مسیر دریافت نداره، همه دروازه هم یکی از مسیر صدور نفتش دولتیشه نفتی که از سوریه میزن و ایران با سوریه باید مذاکره بشه با دستر که تو این رودها رو قطع کن و نظر نفت خارج بشه. در ازاش ایران 9 میلیون تن نفت به سوریه میده و روزانه 20,000 بشکه رایگان هم به سوریه نفت اهدا میکنه، که خب این ضربه خیلی مهمی. تقریبا 50% صادرات نفت عراق با این تصمیم گیری از بین میره و درآمدش نصف میشه. ده اردیبهشت عملیات که مهمتر عملیات دور جنگ بیت المقدس شروع میشه که تا 3 خرداد طول میکشه و نتیجه آزادسازی خرمشهر هست در دوم و سوم خرداد. دیگه عملیات است که خصوصا عراق خیلی دوش تلفات میده، 26,000 کشته داره و 19,000 اسیر. دو هفته بعد از آزادسازی خرمشهر اسرائیل و لبنان هم خود این دوباره این مجموعه که هست که مجموعه تبلیغاتی رو برجسته میکنه، دوباره تبلیغات شهید عراق رو این انجام میده که این هم دوباره شعار دیگه ای بر اتحاد ایران و اسرائیل هست. و بعد حالا ایران تعداد نیروی از نشه بسر اعزام میکنه به سوریه، لبنان فرمانده متوسلیان و شورای امنیت قطعنامه 514 رو تصویب میکنه که باز هم توی اون آتش بس اشاره شده، ولی به خاطر اینکه هنوز مناطق از مدست عراق هست و اینکه تجاوز کننده کدوم طرف بوده اشاره نشده، ایران زیر بارش نمیده و استراتژی که خصوصا بعد از اون پیروزی ایران دنبالش هست و خیلی روش مانور میده این هست که ما باید حالا که این پیروزی بیشتر هم دیگه داشتیم و یه غروری هم خودی توی فرمانده‌های سپاه ایجاد کرده بود، ما دیگه کمتر از سقوط صدام نباید قانع بشیم و باید کار رو ادامه بده تا به سقوط صدام برسه و حداقلش اینکه ما بستر رو بگیریم. متعاقب یه همچین روی کردیم. ما در 22 تیر 61 یه عملیات رو همیزان رو داریم و این اگر دوره دوم رو از خل بنی صدر تا قبل رمضان بگیریم که ویژگیش این بود که ما اینجا داشتیم از خاک خودمون دفاع میکنم حتی بازار میکردیم، اینجا اولین بار که باید خاک عراق میشیم. وقتی باید خاک عراق میشیم به تعبیر خود فرمانده توهم اینم داشتیم که خب با اون پیروزی ها دیگه عراق آنش زمینی شده داشته که خلاص و با دفاع مواجه میشیم که دفاع در خاک هست، دفاع عراق در خاک هست و به همین دلیل یه شوک شدید به ایران وارد میشه و عملیات رمضان جزء عملیات شکست خورده ایران هست که بسیار هم بار روانه بعدی توی جامعه جا میکنه. اختلافات ارتش و سپاه در مدیریت جدید یعنی تماشا میکنه به سیاد و رضایی از اینجا دوباره آتش میخوره و شکل میگیره. از نظر تبلیغاتی این شکست به نفع عراق هست، خیلی روش مانا بوده و حتی در این هفته میگه ما الان دوباره به صحبت رسیدیم و کنفرانس سران کشوری متحد رو میگه توی بغداد برگزار بکنن. از نظر سیاسی برای ایران مهم بوده که نشون بده بغداد امن نیست که این کنفرانس برگزار بشه و رضا شهید دوران میره و اون منطقه رو واسه بمبارون میکنه که نهایتاً وقتی خود هواپیماش تیر میخوره هواپیما میکوبه به سالن محل برگزار کنفرانس و همین باعث میشه که محل کنفرانس عوض بشه و به ریستارت کنم دهلی منتقل بشه. خب ما تا پایان سال دوم جنگ رسیدیم. من مجبورم که بخش از جلسه هفته بعد پرمطر جنگ رو به این 5 سال 6 سال باقی مونده جنگ فرض نت کنم که سرعت بیشتری چون این مقدمات نداشت. بفرمایید.
بعد از پیروزی خرمشهر چقدر تمامی از ایران مرکز
عراق ما یه بخشی توی منطقه میانی دست عراق بود هنوز اینجا در قبض ایران که ما شده از عراق بود اینها رو توی محله بردی چه داره ایران عوض میکنه میره به سمت قبض بالاش میرسیم خود رو بردیم دنبال اونها از مزار سازه بکنه. از خود خوزستان هم با دوره بخشه این سراح میده
بود. اما چرا آزاد سازه خورمشن هم 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 ه
اسپانیا اون جای دیگه رو میگیره تا اینکه بندر ببین اول که بعضی اینجاها باشه بعد اینکه قرارش بندر برای خود عراق اول که بندر بسیار آباد باشه امروز میگن قرارش در دوره مثلا دوره شاه یکی بندر خیلی آباده یکی شهرای مثلا خیلی مهمه هم قرارش هم آبادان برای خود عراق منطقه و همونطور که عرض کردم اشاره کردم تو ادبیاتشون هم مثلا جزء جای خیلی مهم بودن که یکی آبادان یکی مهمه است خرمشهر برای عراق خیلی مهم بود که این شهر بگیره برای ما هم مهم بود که اینا ارزششون معنا نمادی داشتن حتی خرمشهر فقط معنا نمادی ارزش این داشت که بندرگاه بود یعنی خرمشهر میگیره مشکل دسترسیش به آب حل میشد ولی مثلا جایی مثل همچی گفتم یه شفاعت از اینو پرسی میگن برای عراق مهم بود ولی برای ما اونقدر مهم نبود همه جاهای مثل عملیات اونقدر درش تلاش نکردیم ولی عراق خیلی درش مهم بود بگیریم مثلا مهران حالا میرسیم بهش مثلا وقتی مهران مثلا عراق داریم خیلی روش مهم تبلیغاتی میدیم همونطور که بعدا وقتی ما فاق رو گرفتیم فاقی همچین معنی نمادی مهم داشت و همین خرمشهر هم از حیث اهمیت خودش خیلی شهر مهمی بود هم از حیث وضعیت سوال جیشی استراتژیکیش که بندر بود و هم این معنی نمادی که هست که قبلا تبلیغاتش توش مانور بود خیلی مهم بود اینجا بگیره بقیه منطقه دشت بودن یا مثلا شهرهای جزئی‌تر بودن یا بعضی که اصلا با شهرها که با خاک یکسان شده بود شما تو صورت این حسن گفتید
بفهم از روایت خانمشه جمعه رو یه من با مؤسسی قبل خورمشه هم درده بودم که محکوم هم خورمشه اونا یه سیزنی که دارن سر جمعه بودن در خورمشه که بعدش هم یه مانوی داره میشه دوری بسه اینکه تبلیغات کوهی حکومت اینجوده که دنبال یه دوری بگیرن دارن میگن که باشه تفاخره ما باشه و نامگذاری بشه در بعد از فضل ما که ما همه شکست و برای همین که مهم میشه و حتی خاندشای جهان را نمازشی کردن میگوشن که شدید محمد جهان را از هم تا 3-4 سال بعد از که تحاقی ما اسمش هم گفته نمیشه جزء شهر داری بوده و بعدش برد میشه و همه بخونه همین خورمشهر برد میشه باید
عراق خب محدودش این بوده که مرکز جنوب‌غربی ایران رو به مرزهای خودش کشور خودش التحاق کنه
بعضی جاها
مثل خرمشهر
بعضی جاها فهم میگرفت که امتیاز بتونه بگیره فهم میگرفت که بعد آزاد بکنه به نظرش نمی خوردی هم چند چیزه
الان برای این مناطق ما در حال سیاست فرهنگی نداشت که چجوری این موضوع برای خودش برای خودش مردم خودش کرد در حالی که این داشتن مقاومت میکردن و برای که برداشت بوده اینا که شدون نقی بستن مثلا به عرش علاقیان با مثلا نظام ایران و آقای من بعدی دفاع کردن از کشان رو نبودن
بعضی جا البته اینطور هم نیست بعضی جا همکاری کرد خب خلاص بعضی جا مثلا ولی مثلا ما که ما تاکید می‌کردیم قصه عرب بودن بود یعنی اونا جور تاکیدی که داشتن که شما اصلا تبلیغات خیلی مهمه یکی از دسته تبلیغاتی صد عراق در کل دوره جنگ مثلا اول هم از که قبل از شروع جنگ اسرائیل رادیویی گذاشته بود اونجا برنامه پخش می‌کرد مرتب حتی در دوره عملیاتی برنامه پخش برای بدمنده‌ها برای تضعیف روحیه‌شون یا مثلا برای ترسوندنشون و تهدیدشون از انواع روش استفاده میکرد در مناطقی که بعضی میخواستن بمباران بکنن پرواز آخرمون داشتن قبلش به تراکیه پخش میکردن که مثلا ممکن اینجا مباران بکنن اینجا خالی بکنن یا مثلا ما با شما نیستیم شما به این طرف ما شما عربیم ما عربیم مثلا خوزستان مثلا ما را عربستان و اینا بگم که اون ادبیاتی که قبل از حمله اینا شکل گرفته بود مثلا اون شعشوره خاقانی یکی از همون روحانی محلی مثلا اونجا بود برای خودش تشکیلات برای نفتی بود این ادبیات از این درون ایران هم یه حامیان داشت تمرکز فهمیشون رو هم قصه زبان و فرهنگ مشترک بود گفتم شما عربی مثل ما این زبان کمامانی که فرهنگ کمامانی که شما از اینا بداشت برای اون برای اون که شما فرمایین الزامان و همه جای نبود البته اون مجاهد کرده بود مثلا واقعا دسپور مقاومت کرد مثلا واقعا مقاومت کرد ایجاد بکنن ببینید جاهایی که بعد توی بعض شهرها چرا مثلا زمینه ها به هم میزان که گروه هایی که اینجا فعالیت کرده بودن موفق تونسته بودن کار بکنن
یا مثلا محرومیت رو بیشتر برجسته کرده بودن، یه جاهای زمینه رو آماده کرده بودن. اینطور هم نبود که کامل مثلا این وجه جهتگیری باشه. مضافاً که خیلی جاهایی که بعضاً ما تو جنگش می‌رسیم اصلا خالی سکن مثلا نبود، مردمش که نبودن، نیرو اونجا خالی بود و داشتیم می‌جنگیم. ولی به همون میزان که اینکه حالا سطح، این شاید سوال شما اینطوری باشه که سطح موفقیت این عملیات اقناع کردنش افکار عمومی مردم عرب چقدر بوده، این یه سوال مرتعمالی. خب شما شاید راحت نباشید بخاطر اینکه خیلی نیاز به آمارای یک دسترس نداریم. بر صرف اینکه مثلا بعد شهر سقوط نکنه مقاومت کردن نمیشه تکیه کرد، چون توی جای نیروهایی که اونجا بودن مقاومت کرد. مثلا سکنش مثلا رفته بود. لزوما این نیست. فهم به شهر نمیدید.
خود شهر کردستان رو داره، چون کردستان رو متکثر دیگه، مثلا دهستان اصلا عرب نیست، ولی بعضی شهر خصوصا گیر به بستان رو بیزه اونه اونجا، یعنی این هم بعد در ازای گیر خوزستان هم یه عرب نشین یه دست نیست
دور داره بلک داره
عرب داره. حالا برعکسش هم آدم از عربی هایی که خودشون میبینن که آنجا نه این جنگ رو نمیخواد و با ایرانی این هم نداشتیم اینطورشون.
بعد علاقه اون بیشتر معارضی بودن یا معترضین و معارضین علاقه بودن که بعدا اومدن ایران، تو ایران سازماندهی شدن، اول ایران مجلس اعلای عراق تشکیل دادن. همونطور که صدام مثلا رژیم عراق مثلا جبهه تحریر رو تقویت میکرد، ما مثلا بعدا مجلس اعلای شیعیان تأسیس کردیم، شاه بودی مثلا رئیسش بود، بعدا ما حکیم شد. یا حزب عدعبه رو مثلا ادام عسکری مثلا تحصیل کرده بود، ما تقویتش مثلا کرد. خیلی این عدعبه تو ایران هم باشون بودن، تو سپاه آموزش دیدن، بعضا تو جنگ هم حتی عملیات میکردن.
لشکر
ایران ظاهر لشکر بعد لشکر بعد که شاه نظامش میشه، اینها مثلا خود هم یک مالکی همشون عدعبه بودن، حزب عدعبه عراق بودن. توی کردستان هم همینطور، کردستان پیش میرسیم مثلا مشکل بارزانی جلال طالبانی، طالبانی که اصلا یه جور نیروی خیلی وقتا منبع اطلاعاتی ایران محسوب میشه، خیلی مثلا حتی از ظاهرا صدای که عملیاتی که اطلاعات غلط میده شهید کاظمی مثلا بازداشتش میکنه، یه مدت تو بازداشت نگهش میداره، بعد نظر شمول عراق شد بعد برگشت. طالبانی اینطوریه، بارزانی همینطور. اصلا یکی از مانورهای تبلیغاتی که صدام میده همین هست که شما چه مسئول بارزانی رو راه دادید تو ایران و شما قرارداد الجزایر رو مثلا خود نقض کردید. در مقابل اون آمد از قاسم دو اون آمد کرد که رئیس حزب جمهوریت کردستان بود، یا اصلا خوابانی هست حمایت میکرد توی کردستان رو با رکنیز کنه بود. یعنی دو طرف سر در یارگیری از نیروهای معارضه طرف داشته من بودی شاید کردم اصلا بود که در اصلی شهادت صدر هم تو ناندوقه صدر هم همین مثل ترس از این بود که دوباره اینجا رو خود انقلاب مثل ایران اتفاق بیفته که همون که به خود شهر رو بوده مثلا برو به ایران برنامه ظاهره اینشون داشته بود. دارم تو همین صورتی که همین چند روزشون اتفاقا منتشر شد، چون میگه تلفن از ایران من شد که نه شما نیافته به همونجا بمون و بعدا اتفاق برشون میفته. در حال میخوام بگم که این دو طرف بود برم. خب ببخشم خسته نباشم میشه بس هفته بعد ما این بحث تاریخ جنگ رو ادامه میدیم تا پایان جنگ و بعدم وارد پیامدهای جنگ میشه.
شاید مثل این جلسه هم نباشه، مثل جلسه بعد مثلا تو یه بخشی فهم بیاده و قسمت قصره یک نسبتیست بین انگاه خرمشهر و قصره، دقیقا اتفاق خیلی مشابهه، یعنی این تو خیلی مشابهه تسکیلش شد.